آتشینی در کرانه باختری رودردان دیدار خواهد کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، درگیری‌های خشونت‌بار بین ارتش اسرائیل و گروه‌های اسلام‌گرای فلسطینی در نوار غزه همچنان ادامه دارد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس‌آنجلس، با آسمانی صاف و آفتابی و وزش باد در سطح زمین حداکثر 89 درجه فارنهایت برابر با 32 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودن از ایران تلفن میکنند گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام. الو. سلام بفرمایید.
سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران مزاحم شما میشم. از این منطقه محروم خوشمندم. با توجه به امکانات من، با توجه به امکاناتی ما از روانشناس و روانپزشک محروم هستیم، منو راهنمایی بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید.
از کنم خدمت شما آقای دکتر، من در یک خانواده خانمی هستم، 44 سال سن دارم، در یک خانواده بسیار شلوغ و بسیار آسیب دیده میشه گفت. با توجه به اینکه از بینندگان پرپاقرص برنامه تصویر ایران اندیشه شما هستم، به دنیا اومدم. حالا عرض کنم خدمت شما، مشکلی که در حال حاضر دارم بگذرم از این که آسیب های فراوانی دیدم که برخی از این آسیب ها میشه گفت که در اثر نادانی و ناتوانی من بوده، بعضی از حد اکثر این آسیب ها هم به خاطر که شاید میشه گفت یک قربانی بودم. مشکلی که در حال حاضر دارم آقای دکتر و راهنمایی از محضر از عالی میخوام، نمیتونم یه ارتباط صحیح فامیلی داشته باشم، مخصوصا مثلا با خواهر برادرام. خواهش منو از شما که ابتدا منو در مورد یک ارتباط صحیح فامیلی راهنمایی کنیم، بعدم چون هم این مسئله باعث به قول معروف تنهایی و آزار من شد، از یک طرف مثلا خیلی ناراحتم، از طرف دیگه هم اومدم راهکاری که خودم برای خودم در نظر گرفتم اینه که به حد اقل رسونم این ارتباطو، ولی خب بازم خیلی احساس میکنم گاهی مواقع خیلی تنها هستم.
ببینید عزیز، به موضوع اینجوری نگاه کنید که من و شما مثل 5 انگشت دستمون هستی که میتونیم اون که وسطی هست رو به عنوان خود واقعیمون بگیریم که در حقیقت 70-80-90 درصد منی، یه خود خوبی هست که کنارشه و یه خوب بهتریه یا بهترینه که این وره. از اون ورم یه خود بدی من دارم و یه خود بد یا بدتر یا بدترینی. یعنی من فرض کنید الان که با شما صحبت میکنم میتونم بیفتم روی یه دنده بد و منفی، یه ذره با شما برخورد تندی داشته باشم، یا میتونم خیلی برخورد بد و غلط و زننده‌ای داشته باشم. از جانب دیگه میتونم یه مقدار با شما مهربون باشم، یه مقدار مواظب و مراقب شما باشم، یا اینکه اصلا فرض رو بر این بگیرم که من باید مانند یه فرشته نجات بیام و با شما گفتگو کنم. به نظر میرسه که هر آدمی تقریبا در هر آن و لحظه‌ای واقعا این 5 حال رو در ارتباط با خودش و دیگران یا هر موضوع مطلبی میتونه بگیر. حالا روزی که شما این کسی هستید که در اون وسطید و خود خوب و بد و خود بهترین و بدترین دارید، بیاد فرض رو برای این بگیرید که من در ارتباطم با اعضای خانوادم میخوام به سمت خوب خودم یا به سمت بهترین خودم برم، و ضمناً فرض رو برای این بگیرید که اونا هم که معمولاً چنین هست در یه محیط عادی، وقتی که ما موضوعای مهم و اساسی یا مورد اختلاف رو مطرح نمی کنیم بلکه حرفای عادی و معمولی میزنیم، مردم هم با خود خوبشون یا خود بهترینشون میان. این همون اتفاقی است که تو مهمونی ها معمولاً میافته. پس بنابراین منی که خود خوبم رو میبرم یا خود بهترینم رو میبرم، اونم خود خوبش یا بهترینش رو میبره، میخوایم با هم در ارتباط باشیم. درست مثل این که شما بهترین لباس و آرایشتون رو خواهید داشت و به یه مهمونی میرید. حالا اگر این فرض و عرض من رو بپذیرید، یه زمانی است که تازه این خود خوب من یا بهترین من یا خود خوب دیگران و بهترین دیگران هنوز به دلیل بیماری ها و گرفتاری های ما دردسر درست میکنه، یعنی به هر حال جنگ و جدال رو راه میندازه. ولی تقریبا در بیشتر موارد در خصوص مردم چنین نیست. یعنی مردم اگر با خود خوبشون برن جلو، معمولا میتونن با دیگران برای مدتی در شرایط عادی وقتی که وارد موضوعهای مهم و اساسی و حیاتی نمیشن با هم راحت باشن. این همون اتفاقی است که تو مهمونیا داره میفته، این همون اتفاقی است که تو خیابون یا تو پارک‌ها داره میفته که مردم چون با خود خوبشون میرن با هم اختلاف پیدا نمیکنن. خب شما بیاید اول فرض رو برای این بگیرید که من خوبم برای که هستید و میخوام خود خوب یا بهترین خودم رو ببرم در ارتباط با خواهر و برادرم به یه مهمونی یا به یه جلسه فامیلی، و کوششم میکنم در اونها اون خود خوب و یا بهترینشون رو برانگیزم و به سمت خودم بیارم و در نتیجه رابطه خوبی داشته باشم. این حد اکثر کاریست که شما میتونید بکنید. اگه به من بگید رابطه ها اینقدر خراب است و موضوعایی که مطرح میکنیم خارج از اداره و کنترل ماست که دیر یا زود دعوایی میشه، خب اون وقتی که کاری نمیشه کرد، یعنی خود خوب ها هم با هم نمیتونن کنار بیان. ولی اگر خواهر و برادر هستید، هر اندازم خانواده شلوغ بوده و مسئله و مشکل بوده، به نظر میرسه که بیشتر مردم توان اینو دارن که به هر حال یه رابطه عادی و معمولی داشته باشن که اینقدر در خلوت و تنهایی نمونن. به نظر من راهش همینه، یعنی شما اولا برید اونجا، دوم این که موضوعها و مطالبی که مورد اختلافتونه بحث نکنید. اگر فرض کنید یه گفتگوی درباره موضوع سیاسی بکنید اختلاف پیدا میشه، حرفی نزنید. اگر درباره فرض بفرمایید موضوع مالی صحبتی بکنید، ممکنه دعواتون بشه، خب اون بحثا رو مطرح نکنید. ولی اگر راجع به مسائل فرض کنید اجتماعی یا تربیتی حرف بزنید، این خب شما خواهر برادرها خیلی شبیه و مانند هم هستید و اختلافی پیدا نمیشه. این راهی است که من و شما داریم، و یا احتمالاً به گروهایی میریم که آدمای دیگه هم باشن، یعنی مثلا دو تا خانواده دیگه هم باشن، و وقتی دو تا خانواده دیگه هستن در حالی که ما کنار هم هستیم سبب میشن که اشکال و اختلافی پیدا نشه، و بعدم همینقدر که ما یه مقدار رابطه نسبتاً خوبی رو برقرار کردیم، به مرور زمان رابطه های خوب بهتر و بهتر میشن و اون وقت هست که میتونیم راحتر کنار هم قرار بگیم. ما راه دیگه ای نداریم. یا آپشن یا راه دیگه مونم اینه که با اینا دونه دونه ارتباط برقرار کنیم. یعنی شما با این خواهر ارتباط برقرار کنید، با اون برادر ارتباط برقرار کنید، بعدم حالا یه جمع مهمونی باشه که همه با هم باشید، احتمالاً شرایط بهتری پیدا میکنید. ولی اینا مورد به مورد فرق میکنه که هر کدومشو باید حساب کنید که با این خواهر چگونه میشه کنار اومد. این برادر بیشتر علاقمنده که بحث درباره شغل و کارش بشه یا بکنه، اون خواهر همیشه سرگرم و دلگرم و دلمشغول بچه هاشه، پس با راجع به بچه های صحبت کرد نه موضوعهای دیگه. یه ذره زیرکی و باهوشی رو اگر انسان اینجا به کار بگیره و یه مدیریتی رو در جهت برقرار کردن روابط خوب داشته باشه، میشه به هر حال در بیشتر موارد کنار هم بود و به همه خوش بگذره و همه خوب باشن. ولی اگر اختلافات اساسی و بنیادی وجود داره و مسائل دیگه دیر یا زود مطرح میشه یا آدمای بیمار و گرفتار هستن، خب اون موقع کاری براش نمیشه کرد، باید پذیرفت که این رابطه ها باید کم بشه یا به حداقل برسه. اما اگر یه چنین کاری کردیم، ما باید از طریق شبکه از دوستان که چون مدعی هستیم اینا اشکال دارن یا ما با هم اشکال داریم ولی با مردم عادی که نداریم، باید پس شبکه از دوستان رو پیدا کنیم که حداقل بتونیم با اونا خوب و خوش باشیم.
الو.
بله بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما آقای دکتر، منم تقریبا همچین راهی رو پیشه کردم، سعی کردم، چون 10 تا خواهر برادریم، بعد تقریبا میشه گفت که نه تنها من بلکه بقیه شونم آسیب دیدن، یعنی نه تنها با من، همچون البته خود منم شاید گفتم خدمت شما ایراداتی دارم، ولی اینا با خداشونم خوب نیستن، یعنی طوری نیست که فقط این ارتباط ناصحی رو با من داشته باشن. خودم سعی کردم که مثلا همون فرمایش شما با تک تکشون، یعنی در جمع قرار نگیرم، ولی مسئله هست که مثلا منو خیلی درونم و واقعا ناراحت میکنه، من صداقتی در این برخوردها نمیبینم.
اصلا مهم نیست. نه نه نه، ببینید، ما قرار نیست وقتی تو خیابون راه میریم فکر کنیم مردم ما صادقن نیست. آدم ها در زندگی خودشون رو میکنن. من چرا باید برید دنبال انگیزه یا نیت مردم نرید، حتی دنبال هدفاشون. برای من انگیزه و هدف و نیت مردم از این مهمونی، اون اومده زیبایی خودشونشون، اون اومده مثلا فرض بفرمایید پولشو به رخ من بکش، اون یکی آمده مثلا تو اینجا خوش بگذرونه عرق خوری، به من چه مربوطه؟ نه، ببینید، روزی که شما بخواید برید دنبال این که من تو رابطه‌ام با چیز دیگه پیدا کنم، خب موقع پیدا نمیشه. اون موقع شما قرار هست که آدمایی رو از وسط 100 تا آدم یکی بر بگزینید که با هم در یه اصولی مشترکید و توافق دارید، و الا من با خواهر و برادر آسیب دیدم که میگم صحبت از صداقت بکنم، برای اصلا بحث صداقت مطرح نیست. اونا کاری نمیکنن، اونا تازه وقتی هم که میگن دل اون برای تو تنگ شده میدونیم دروغ میگن، ولی خب این آدابی است که دارن میگن. اگه بخوام دنبال صداقت باشم که اون وقت میتونم پرسشای دیگه مطرح کنم و گرفتار شم. بذار پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
عمو جون بهرالعلوم، شام که چیزی نخوردی، حتما دستپخت منو دوست نداشتی، حداقل یه لقمه نون و پنیر و سبزی میل کنی.
دستپخت تو که نقص نداره دخترم، اما من گرفتار کلسترولم. از وقتی کلسترولم رفته بالا خیلی غذاها رو کنار گذاشتم. دلم به نون و پنیر و سبزی خوش بود که گفتن پنیرم کلسترول داره، حالا دیگه اونم کنار گذاشتم.
اما عمو جان، این پنیر فتای صدفه.
چه فرقی میکنه عزیزم، پنیر پنیره دیگه.
اختیار دارین عمو جان، پنیر فتای صدف تنها پنیریه که نه هورمون داره نه کلسترول. بیا یه خورده میل کنی.
خیلی خوشمزه است. مطمئنی کلسترول نداره؟
مطمئن مطمئن.
عجب.
شرکت صدف، اولین عرضه کننده پنیر فتای بدون هورمون و بدون کلسترول در آمریکا، محصولی از کشور یونان را در بسای 220 گرمی، 450 گرمی و 1 کیلویی به بازار عرضه می کند.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
همین جمعه ساعت 3 بعد از ظهر خانم اشرف حبیبی مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره سیتیزنشیپ، تابعیت آمریکا و گرفتن مزایا در سال جدید با شما سخن خواهند گفت. 949-552-1122.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
دکتر شاپرک کمره‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویو و دالاس پرمراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866 444 6411. آقا ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
بله، من خیلی بررسی کردم و از مراکز زیادی هم دیدن کردم، ولی مرکز لیزر تراپی دکتر کمره‌ای به نظر من یکی از پرتجربه ترین مراکز در جنوب کالیفرنیا است، چون که با رنگ پوست و موی آقایان ایرانی آشنایی کاملو دارم.
تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما. تشکر میکنم از برنامه بسیار آموزنده شما.
لطف دارید.
عرض کنم خدمت شما آقای دکتر، حالا من یه مثالی خدمت شما میگم در رابطه با همین ارتباطم با خانواده‌ام. حالا شاید بچگانه به نظر بیاد، ولی خب این حس درونمه که میتونم راحت با شما در میون بذارم. عرض کنم خدمت شما، مثلا یکی از خواهران که تحصیلات عالیه داره، تقریبا هم فکریم و بچه‌هاش میتونن با بچه‌های من مثلا خوب بازی کنن و دوستای خوبی برای هم باشن. حسم در موردش این هست که سوای از این که حالا صداقت من نداره که حالا شما فرمودی من تا حدودی راهنمایی شدم، حسن اینه که مثلا به عنوان یک نردبانی همیشه از من استفاده میکنه. یعنی مادامی که نیاز داره به من میاد سراغم، ولی زمانی که مثلا این نیاز یک نفر دیگه غریبه هم که باشه برطرف کنه، اصلا به سمتم نمیاد. و این حال من هیچ وقت نیومدن، چون احساس میکنم یه حس بچگانه هست، یه حسی هست که شاید از ضربه هایی که من در دورانهای کودکی خوردم در من باقی مونده. ولی یکی این که نمیتونم با این حسم چجوری کنار بیام و در ثانی اومدم الان ارتباطم رو در حدودی باش کمتر کردم، ولی این باز باعث شده که شوهرم منو سرزنش میکنه. چون اگر صحبتهای شوهرم نبود که اینطوری با من برخورد نمیکرد، من چون به حد اقل رسوندم ارتباطاتمو و از طرفی سعی و تلاشم این هست که بیشتر اون فکرمو در زمینه به حساب بچه هم به کار ببرم، به فکرمو اینقدر مشغول این افکار منفی نکنم، ولی چون سرزنش های شوهرم هست نمیدونم، اینا منو خیلی آزار میده.
نه ببینید عزیز، نه بذارید یه مقدار مسئله رو یکمی روشن‌تر. اولا ما چرا فکر میکنیم مردم قراره با بیان سراغ ما وقت بگذارن و انرژی بگذارن و برنامه های دیگر ازش بگذارن بیان سراغ من بیدلیل؟ یعنی اصلا این کار اگر بکنن باید آدم های بیماری باشن. لطفا برزم توجه کنید، ما تو زندگیمون عمر طولانی که نداریم، عمر نوح که نداریم که 950 سال گفتن که البته نبوده، ما در دنیای زندگی نمی کنیم که وقت و انرژی اضافه داشته باشیم. یه روزی بوده مردم بیکار بودن، چون بیکار بودن تنها راهشون بوده که با هم رابطه داشته باشیم، و حالا ما ایام خوش گذشته رو به این دلیل ازش یاد می کنیم. واقعیت مسئله این است که امروز در دنیا، حتی در یک کشوری مانند ایران، حتی در یک نقاط دور افتاده، حجم اتفاقات دوربر آدم ها به اندازه‌ای شده و نیازهای متفاوت و متنوع شرایطی به وجود آورده که بسیاری از ما به احتیاجات خودمون نمیرسیم. چه رسه به این که حالا من بیدلیل را بیفتم بیام دو ساعت پروشون؟ پس لطفاً دقت کنیم، پس من باید اولا دلیل داشته باشم بیام. نتیجتاً مردم قراره بیان سراغ من وقتی که من احتیاج دارم. حالا این احتیاج رو من دلم میخواد مادی نباشه، مثلا روانی باشه، نه یکی دیگه ترجیح میده که مغازه داره که مردم بیان احتیاج مادیشون از طریق او برآورده کنن و او هم بتونه کالاشو بفروشه. بنابراین احتیاجه، چه فیزیکی باشه، چه روانی باشه، چه اجتماعی باشه، ما به این دلیل ارتباط برقرار میکنیم که بتونیم نیازی رو برآورده کنیم. حالا تو این رابطه یه پیچ کوچکی هست، دو نوع رابطه هست. یکی رابطه ای که نفس خود رابطه هدفه، یعنی همینقدر که ما با همیم هدفه، یعنی من با شما حرف میزنم بدون این که هیچ چیز دیگه توش باشه. این روابط، روابط گروه نخستینن که یه شرایط ویژه‌ای رو احتیاج داره، یه بهش میگن پرایمری گروپ، که نفس رابطه هدفه. این همون چیزیه که بچهای 12 14 ساله دارن، 10 ساعت با هم حرف میزنن، هیچی هم به هم نمیگن، ولی خود رابطه براشون هدف. که البته حالا بگذاریم از نظر روانی نشون میده که نیاز روانی خاصی داره. دوم گروه دومی اینن، یعنی سیکنری گروپ یا ریلیشنشیپه، که نفس رابطه هدف نیست، رابطه به خاطر هدفهای دیگری است. یعنی من شما چرا میریم سر کار؟ میریم یه در ببینیم، میریم یه در 8 ساعت توی اتاق باشون باشیم؟ اصلا ما میریم کار میکنیم، بیش از همه چیز بخاطر اینکه حقوق بهمون بدن. برام جز که به مردم بگن حقوقتون رو میدم تو خونه میشینن، هیچ وقت نمیگن پاشیم راه بیافتیم بریم ما 30 سال روزی 8 ساعت کار کنیم با دیگران باشیم، مگر آدمای خاصی، مگر کارهای ویژه‌ای که وارد بحثش نمیخوام بشم. نتیجتا اولا باید بپذیریم که تو رابطه ها میتونه گروه اول یا دوم باشه. اینو میشه یه جور دیگه مطرح کرد. دو نوع رابطه ما داریم، یکی رابطه‌ای که مبتنی بر معامله است. معامله یعنی بنده به شما 5 تومان میدم، از شما انتظار دارم 5 تومان کالا به من بدید، اگر 4 تومان دادید 1 تومانم پسم بدید. بسیاری از مردمی که در شرایط سخت بزرگ شدن، تو خونه‌های شلوغ بودن، اینو رابطه رو دارن، یعنی رابطه مبتنی بر زنده ماندن و حساب و کتاب و ضرب و جمع و رفع احتیاج و نیاز و زمینم براشون مشخص. نوع دیگه مبادله است، اکسچنج، که تو مبادله مسئله کمیت چون وجود نداره مهم نیست. یعنی همینقدر که شما یک کسی مثلا همسرتون یا شما در آغوش هم باشید، حتی یکی حرف بزنه دیگری هیچی نگه، اشکالی هم نداره. چرا اسم این مبادله است؟ شما انتظار دارید که با خواهر برادراتون رابطه مبتنی بر مبادله داشته باشید و گروه نخستین، یعنی همینقدر که میان سراغ شما یا شما میرید سراغ اونا همین هدف باشید. خب به نظر میرسه نیست. حالا که نیست نیست، شما با بقیه مردم، با 99% مردم رابطه مبتنی بر معامله دارید. شما همینجوری نمیرید توی رستوران بشینید یا غذا نخورید یا بعد برید اونجا پول ندید غذا بخورید، یا اینکه غذا نخورید برید پول بدید بیاید. شما این کارو نمیکنید. رابطه با جهت داشته باشه، معنا داشته باشه. شما من درباره خواهری صحبت میکنید که وقتی با شما کار داره که به شما احتیاج داره، وقتی هم که احتیاج تموم شد میره. بسیار خوب، اینو بپذیرید. اینجا شما یه سوالی باید بکنید، آیا من نوع دیگه ای از رابطه با این خواهر دارم که ندارید احتمالا شما؟ دوم، برفرض که داشته باشید، شما آغازگر این رابطه باشید، شما رو پذیرفت، پذیرفت، نپذیرفت، نپذیرفت. سوم، وقتی که اومد سراغ شما، نیاز شو اگه دلتون خواست برآورده کنید، نمیخواید برآورده نکنید. او میاد از شما کمکی میخواد، بچه‌شو میخواد اونجا بذاره و بره، شما دلتون میخواد این کارو بکنید، بنتی هم سرش نگذارید، با خودتون و بچه هم خوش باشید. اما اگر این کارو دوست ندارید یا کارهای دیگه دارید، بهش بگید خواهر متاسفم نمیتونم از بچه‌ت مراقبت کنم. بنابراین رابطه شما محدود خواهد شد. اما اینکه شما میگید نه، من میخوام تو وقتی سراغ من بیای که من رو به خاطر خودم بخوای، من به شما یه چیزی بگم، هیچ کس ما رو به خاطر خودمون نمیخواد. تازه خود ما هم یه معنایی داریم، خواهریم، فارسی حرف میزنیم، میخندیم، سابقه داریم، خاطره داریم. بی دلیل که آدم ها راه نمیفتن عزیز. شما هیچ وقت راه نمیفتید توی مغازه بیاد بیرون، شما نمیرید یه چیزی بخرید بعد بشکنید. بنابراین انتظار چرا دارید که مردم بی دلیل بیان سراغ شما؟ من هر کسی که بهم زنگ میزنه فرضاً بر اینه که او احتیاجی داره، او احتیاجی داره، و هیچ از این بابت ناراحت نیستم. چرا؟ برای که من رفع احتیاج دیگری رو میکنم، از این بابت هم خوشحالم که مفیدم، موثرم. بچه‌م هم صدام میکنه، معناش این است که از من یه انتظار و توقعی داره، بی خودی که صدام نمیکنه بعد بگه فقط خواستم صدات بکنم. بنابراین شما یه مقداری دارید سختگیر میشید و البته علتش هم همون مشکلی است که داشتید. ما روزی که کم داریم، از این چیز کمی که داریم به این راحتی نمیتونیم بگذاریم. به همین دلیل است که حرف بسیار درسته، مشکل آدمی که قصدم فقر، فقر مادی نیست، مشکل آدمی که کم داره اینه که نمیتونه ببخشه، و اگر چیزی داد منتظر پاداش و پاسخ از اون آدم یا از دیگران. نه، نکنید. شما اگر کاری رو دوست دارید بکنید، دوست ندارید نکنید. کاری رو درست میدونید بکنید، درست نمیدونید نکنید. ولی کاری رو که دوست دارید و درست میدونید اگر کردید، دیگه انتظار و توقعی ازش نداشته باشید. این حد اکثر پاداشی است که شما میتونید برای کار درست و خوبتون بگیرید. موضوع خیلی روشنه. ولی وقتی ما تو زندگی آسیب دیدیم، با کمبود روبرو بودیم، با محرومیت روبرو بودیم، مورد استفاده و سوء استفاده قرار گرفتیم، کارا رو میکنیم به دلیلی بدون اینکه درست بدونیم، کارا رو میکنیم به خاطر اینکه بدون اینکه دوست داشته باشیم، خب همیشه پشیمونیم و پریشون. من با هزاران هزار نفر کار داشتم، از هیچ کدومشم ناراحت نیستم، برای که همه رو فقط در حدی انجام دادم که خودم دوست داشتم و درست میدونستم. هر وقتم که دوست نداشته باشم و درست ندونم، واقعا بعد از یه دقیقه دو دقیقه گفتگومو، حرفمو، صحبتمو، ارتباطمو قطع میکنم و خودم اذیت میکنم، نه اونو. بنابراین طلبکار کسی نیستم، خشمگینم با خودم و دیگران نیست. بنابراین من فکر میکنم اون صداقتی که شما فرمودید در دیگران نمی‌بینید، ما با در خودمون ببینیم. ولی من اصلا انتظار ندارم مردم بی دلیل بیان سراغ من. این چیزی که کسی منو دوست داشته باشه به خاطر خودم، من خودم مجموعه از همه چیزا هستم. من خودم مجموعه آدمی هستم که فارسی بلدم، مجموعه آدمی هستم که مهندسم، جواب یه سوالو میتونم بدم، میتونم وقت و تنهایی کسی رو پر بکنم. اینا همه توانایی های من و شماست. تو خلو و مطلق اینقدر زندگی نکنید. یعنی این نگاه، نگاه بسیار بسیار غیر واقع بینان است، کاملا غیر واقع بینانه. و به همجاست که ما باید بپذیریم اون چیزی که انسان رو بیش از همه چیز تعریف میکنه، توضیح میده، توجیه میکنه، احتیاج یا نیازه، نید. و اون چیزی که انگیزه میسازه که چرا ما راه میفتیم و هدف میسازه که به دنبال چه هستیم، هم احتیاجه. به نظر من هیچ چیز به اندازه احتیاج تعیین کننده یا تعریف کننده انسان نیست. حالا شما چه شکایتی دارید؟ مردم وقتی به شما محتاجن میان سراغ تو، نیستن میرن دنبال کارید. من وقتی مریضم میرم پل دکتر، من وقتی سالمم که نمیرم با آقای دکتر بگم آقای دکتر من سالم اومدم خدمتتون، یه ویزیتی هم میخوام بدم. دیوونه ام مگر؟ نه، یه ذره موضوع رو واقع بینانه بهش نگاه کنید و این سختگیری ها رو نکنید و بعدم دنبال انگیزه و نیت ندید. اون جمله معروف و قشنگ رو داشته باشید: در ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. من چون در ظاهرش عیب نمیبینم، در باطنش هم غیب نمیدونم، با آدم ها راحت. تو مهمونی برم با 100 نفر 200 نفر، حتی آدمایی هستن که ممکنه از برنامه رادیویی یا تلویزیونی من تعریف کنن، برخی از اوقات هم میگم متشکرم، ولی ممکنه تو دلشون اصلا همچین نظری نداشته باشن، به منم بخندن، تازه فکر کنن باورش هم شد مردک. خب بش اونا هم مشکل دارن، من که ندارم. من اینکه بهم گفته برنامه‌ت خوبه، گفتم متشکرم. او تو دلش فقط به من بخنده که این چقدر ساده و ابله، بخند. خوشحال از این بابت خوشحالم، باعث خوشحالی شدم، اما امیدوارم ناراحت نباشه و اون حرفش هم از سر ناراحتی من نزده باشه، چون خودش اذیت کرده باشه. ولی شما اگه بخواید دنبال انگیزه و هدف‌های مردم برید، تو زندگی از پا در میاد. نتیجتاً وقتی پسرم به من میگه پدر، میدونم از من یه چیزی میخواد، نمیخواد به من یه چیزی بده و منم خودم برای این آماده کردم. چون از من شنیدید، گفتید هم من روی لایسنس پلیت اتومبیلم چون شکسته برداشتمش، سالها بود since I lost hope I feel much better، چون انتظار و امیدم رو به دیگران از دست دادم راحت و آسودم. معناش این بود من نه انتظار دارم نه توقع دارم، کارو خودم اگه دوست دارم و درست میدونم انجام میدم، دوست و درست دوست ندارم و درست نمیدونم انجام نمیدم، منتی هم سر کسی نمیگذارم، به همین جهت است که توقع و انتظاری هم ندارم، بنابراین راحت و آسودم. امروز هم میدونیم اون چیزی که خشم رو موجب میشه، مثلا تعریف خشم این است که چیزی مخالف انتظار من اتفاق بیفته، حالا یا هدفهای منه یا آرزوهای منه یا احتیاجات منه یا خواسته منه یا حق منه. بنابراین خودتون برای چی اذیت میکنید؟ اصلا درگیر این گفتگوها برای چی؟ میرید توی مهمونی به همون ظاهر توجه کنید، بچه هم که با هم هستن، اونا که ای بسا جدی هستن، خوشحالن، با هم هستن، با هم بازی میکنن، با هم میخندن، چنین و چنان میکنن. موضوعی را مطرح نکنید که باعث دردسر و گرفتاری میشه، مسائلی رو مطرح کنید که همه با هم مشترکی تو همدیگر رو تایید و تصویب میکنید، ایام خوب و خوشی رو بگذرونید، بره دنبال کارش، با گذشت زمان ایبا و اشکالات پاک میشه و میره، حسنا و خوبیا بیشتر و بیشتر خودشو نشون میده. بعدم آدما هم وقتی که احساس امنیت و لذت و آرامش بیشتری بکنن، نسبت به هم و نسبت به خودشون مهربونتر و بهتر میشن. من فکر نمی‌کنم موضوع عجیب و غریبی است و یا ما باید راه بیافتیم و مردم رو تصحیح کنیم یا درست بکنیم. ابدا. من به هزاران میتونم بگم مهمونی و عروسی میرم در همون حد و سطحی که فکر میکنم آداب و ادب اجتماعی اجازه میده با مردم هستم. اصلا نه پشت ذهن مردم رو میخونم، نه چراییشو، نه گوشه و کنایه‌هاش رو میفهمم، نه اینکه اگر مسخره‌ام بکنن متوجه میشم. خیلی هم از این بابت ساده لوحی و ساده دلی خودم خوشحالم. بی خودی هم دنبال چرایی پشت افکار عقایدشون نمیرم. یه روزی که آمدن تو دفتر من نشستند و پول به من دادند و گفتن حالا بیا برو دنبال چرایی گفتار و رفتار ما، یا رو خط رادیو تلویزیون آمدن کوشش میکنم پشت ماجرا رو ببینم، ولی من چه دلیل داره که هر کسی رو میبینم سینه‌شو پاره کنم ببینم قلبش چجوری؟ به من چه مربوطه؟ نه، نکنید عزیز، اصلا از این بازی بیاد بیرون. بگید من به همین ظاهر، به همین صد، به همین آنچه که هست اهمیت میدم و قناعت کنم. دلتون میخواد روابط دیگری داشته باشید، آدمایی پیدا کنید چه در داخل خانواده چه خارج، که با اونا بتونید طرح دوستی بریزید که صراحت و صداقت اساسش باشه، و الا اگر اون رو ندارید یا نمیخواید، همین هست که هست. شما فکر کنید اگر معلم باشید سر کلاس شاگردا چرا بهتون توجه میکنن؟ به خاطر اینکه مثلا شما خوبید. نه، ترسی است که از رفوزه شدن نمره دارن، یا به هر حال نگرانی است که از قدرت شما دارن. اگه اونا نداشته باشن نمره رو نخوان، شما هم مانند اونا باشید، اعتنا و توجه بهتون نمی‌کنن. اینی که در کشورهایی که معلم یه ذره شبیه و برابر شاگرده، بزرگترین مشکل معلم‌ها این است که تازه باید التماس بکنن به بچه‌ها که لطفاً اجازه بدید من حرف بزنم. بنابراین در بیاد از این فکرها و خودتون رو هم بی خودی اذیت این ماجراها نکنید.
دست شما درد نکنه آقای دکتر، بسیار متشکرم از راهنمایی شما. الو
جانم بفرمایید.
ببخشید میتونم یه سوال دیگه هم از خدمت شما داشته باشم؟
من یکی دو دقیقه تا پیام هست، بفرمایید، در خدمتتونم.
عرض کنم خدمت شما، سوالم در مورد دختر 13 ساله هم هست که اونطور که باید و شاید توجهی به درس نداره. حالا میخواستم منو در این زمینه راهنمایی کنید. من بارها صحبت‌های شما رو گوش کردم که درس خوندن طوری هست که از ابتدا بایستی طوری محیط خونه طوری باشه که به قول معروف فرزند و انسان در این راه بیفته، ولی خب من سعیم و کردم، ولی الان میخواستم در این بره زمان با شما من راهنمایی کنید که چجوری میشه تفهیم بشه که مثلا هدفش اصلا وظیفش تو این سن درس خوندن.
نه وارده اصلا وارد این بحث بچه ها تو این سن و سال اصلا دادن وظیفه و مسئولیت و اینا حرف عجیب و غریبی است. یعنی اصلا واردیم به وظیفش مسئولیت یعنی چه؟ نه، وظیفش خوب زندگی کردنه و امید این است که محیط آموزشی و درس هم طوری باشه که به این خوبی‌ها اضافه کنه. و الا این حرفایی که پدر مادرای ایرانی میزنن متأسفانه اصلا من باش راحت نیستم. اینا در حقیقت همینقدر که گفتید وظیفه است، آدم باید از زیر این بار این وظیفه بگریزه و باید یه بلایی سر خودش و دیگران بیاره که این وظیفه رو نداشته باشه. نه نکنید عزیز. ببینید اولا همونطور که اشاره کردید، اولا ما باید این عشق و علاقه به دانستن رو و بعدن خوندن رو در بچه‌ها بکاریم. این یه اشتیاقی است باید کاشته بشه. زمان میخواد، تکنیک میخواد. چون فرمودید با من آشنا هستید، در حداقل امیدوارم سی دی و دی وی دی که در ایران هم هست در جهت حتی بچهای 13 تا 19 سال است قبلش هم هست رو بهش نگاهی بکنید یا بشنوید. دوم باید فهمید که بچه‌ها چرا این کارو نمی‌کنن. خیلی از اوقات بچه من مشکل کمبود توجه و تمرکز داره، واقعا براش سخته، بقیه با پاهاشون راه میرن اون با دستش راه میره. خیلی از اوقات ذهنش مشغول موضوعها و مطالب دیگری است که اصلا درس توش گمه و اهمیتی نداره. بسیاری از اوقات از اون بهره هوشی یا توانایی های لازم برخوردار نیست. احتمال دیگر این است که از ابتدا همه چیز بهش تحمیل شده، پس بنابراین درس هم داره بهش تحمیل میشه، پس همیشه به صورت حتی آگاه و ناآگاه پنهان و آشکار از آنچه که بهش میگن بکن گریزان. همه اینا احتمالش این است که توی سن و سالی هست که مسئله بازی و لذت و تفریح و اینا براش اهمیت بیشتری داره، یا به دلیل ویژگی‌های ذهن بسیار مشغول و گرفتارش ترجیح میده پای تلویزیون و برنامه‌ها یا گفتگو با دوستانش باشه که به او یه آرامش و راحتی میده تا اینکه درگیر یه کار مرتب و منظم سیستماتیک بشه که مطالعه است. نه، علل و عواملش رو باید پیدا کنید، باید باش گفتگو کنید و درست مانند یه آدمی که چاق یا لاغر می‌خوایم وزنش رو 1 گرم کم و زیاد کنیم از یه اصولی استفاده کنیم. ولا اصولا از هر 10 تا بچه 9 تاش نمیخواد درس بخونه. وقتی که بهش احتمالات و امکانات دیگه بدید که تلویزیون تماشا کنه، با دوستاش باشه، این ور اون ور بره، اونم تو این سن و سال بسیار عادی و طبیعی. بنابراین دو تا نکته این است که ما مطمئن باشیم اون زمینه رو ساختیم یا همچنان میتونیم بسازیم، هنوزم وقتش هست. و دومی که اگر موانعی سر راهشه تا اونجایی که ممکنه اونا رو برداریم. من به پیام هام رسیدم، دوستان دیگه هم رو خط هستن، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شما هم دیگه وقت خوابتونه، ساعت 3 بعد از نصف شب در ایران، بهتر استراحت کنید. خوشحال شدم با تو صحبت.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بسیار متشکرم از برنامه‌های آموزنده شما.
لطفاً خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
شنگار انجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر پژمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 11 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می‌کند. 818-789-3964.
صبح روزهای یک شنبه سر کار هستید یا در حال رانندگی، آشپزی، باغبونی، مرتب کردن گاراژ، ورزش و یا استراحت، فرقی نمی‌کنه. به هر حال تنها نیستید، چون برنامه صبح روز تعطیل همراه شماست. یک شنبه ها 10 صبح.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیطی دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان و موضوعها و پرسشهای او درباره خودش، طبیعت نیچر و خلقت کرییشن رو از همین امشب سه‌شنبه 13 ژانویه در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. خیشتن خیش همین امشب ساعت 7 بعد از ظهر سه‌شنبه 13 در شهر رسیدا در منطقه ولی. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در UCLA سخنرانی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. انجمن دانشجویان آینده ساز این برنامه رو در UCLA تدارک دیدن. ورودیش اگر از طریق تیکت مستر تشبید فقط $5، فقط فعلا باید بنویسید If I Were Young، از اون طریق میتونید من رو پیدا کنید. امیدوارم اسم من رو اضافه کنن که مشکلی نباشه، چون چند تا تلفن داشتم If I Were Young و تیکتش فقط ورودیش $5، ولی دم در $10 خواهد بود و تیکت از آن انجمن دانشجویان هست و به هر حال درآمدی اگر داره که مختصر خواهد بود در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. بنابراین دوشنبه 2 فوریه در UCLA از 6:30 تا 10 بعد از ظهر اگر جوان بودم، If I Were Young. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که همین جمعه ساعت 6:30 هفته بعد از ظهر در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر شنبه اعتماد به نفس و راز رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی که به 40 باید و نباید اشاره میکنم، روز یک شنبه 18 ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی یا مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم. مر برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنیویل نزدیک سنحوزه جنوب سانفرانسیسکو است و ورودی کنفرانس های شنبه و یک شنبه هر کدام $30 فقط در محل کنفرانس. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. برنامه های فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من همسه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مارتیک خواننده و هنرمند خوب عزیز با جمعی از دوستان و هنرمندش در این سفر 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستی؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض شد.
سلام، بفرمایید.
امیدوارم که به زودی سالم بشید، صداتون برگرده.
ممنونم.
عرض کنم که راجع به فوتبال می‌خواستم یه سوال بکنیم یا ساکر. می‌دونید ما ایرانی‌ها علاقه داریم بازی می‌کنیم، ولی توی بازی‌ها حتما شما اطلاع دارید خیلی به هم دیگه قُر می‌زنن همه. می‌خواستم در کل اگر جایی در سی دی راجع به همین مسائلی که ورزش با مسائل شخصی و نمیدونم آداب و ادب و اینا بررسی کنید معرف کنید. یه بارم در یکی از گفتگوهاتون از یک کتابی به نام بازی ها صحبت کردیم، میخوام ببینم اگه اون ارتباطی به این داره لطفا اینو معرفی کنید، اگر سلام میدین یه توضیح بدید که چگونه این رفتاری که میکنن با هم دیگه مردم در بازی.
بله چشم. اتفاقا من سه تا جلسه فکر کنم با آقای زهاب در تلویزیون اندیشه گفتگوی درباره مسائل ورزشی داشتم که اصولا ورزش با خودش یک نوع به اصطلاح راه و روشی داره یا به نوعی حتی یه فرهنگی داره که در برخی از جوامع به دلیل ویژگی های افراد و به دلیل شرایط فرهنگی اونقدرها جا نیفتاده و برخی از اوقات در بعضی از کشورها اصولا ورزش با مسئله برد و باخت پیش از هر چیز دیگه شناخته میشه، در حالی که در برخی از جوامع مسئله برد و باخت اونقدر مهم نیست که محتوای بازی مهمه. از طرف دیگه بسیاری از جوامع هستن مثل ما که ورزش‌های انفرادی به دلیل اینکه هر کسی سرشو میتونه پایین بندازه و کار خودشو بکنه موفقن، در حالی که برخی دیگه با رفت ورزش‌های گروهی آمادگی و یا هماهنگی بیشتری دارن و برخی از اوقات همونطور که فرمودید اصولا ما همکاری رو یاد گرفتیم، بعضی از اوقات فقط سرزنش کردن و مقصر و گناهکار دانستن دیگران رو که اینا البته هم ویژگی‌های روانی است هم ویژگی‌های اجتماعی است و بعدم در کشورهای مختلف هم ورزش‌های خاصی ممکنه رشد پیدا کنه هم نوعی از ارتباطات رو موجب میشه و بنابراین در این باره میشه گفتگو کرد. متاسفانه من در این باره نه چیزی نوشتم و نه چیزی دارم، ولی همطور که عرض کردم چون سه هفته صحبتی نسبتا طولانی در این زمینه داشتم میدونم به برخی از مسائل در این باره اشاره شد، شاید هم تیپاش رو داشته باشن بشه گرفت، ولی نه اینکه مطلب خاصی رو در این باره مدعی باشم. به هر حال موضوع اصلی و اساسی همکاری ما ایرانیانه و اینکه هر کسی در این حال که اختیاراتی رو که به او محول میشه رو میفهمه و در همون چارچوب حرکت میکنه مسئولیت مربوط به اون رو هم بپذیره. یه ارتباطی بین این اختیارات و مسئولیت موضوع اصلی و اساسی ما در بسیاری از زمینه هاست. اما درباره کتاب بازی ها که بهش اشاره احتمالاً فرمودید، اون مال اریک برن هست که در حقیقت بنیانگذار یه نحوه تفکری از نگاه به انسان و تشخیص موضوع ها و مسائل انسانی است که به عنوان ترانزکشنال انالیسیس یا در حقیقت کنش متقابل اون رو یا تجزیه و تحلیل کنش متقابل میشناسیم که نوع بسیار مفیدی از شناخت انسانه. اریک برن در اونجا اشاره میکنه که مردم دو گونه رابطه دارن، یکی رابطه ایست که مبتنی بر واقعیت است و حقیقت و مسئولیت و اخلاق و انسانیت که این رابطه واقعی است که این رو معمولاً هم برمیگردونیم به شرایط اجباری یا نیازمندی جامعه، مثل کاری که من شما در محیط کار یا محیط آموزشی میکنیم که حداقل واقعی است و یه امور و اصولی درش رعایت میشه. و در روابط انسانی هم وقتی که گفته میشه رابطه‌ای واقعی است و صمیمانه است، یعنی intimate، معناش این است که من در ارتباط با شما نه چیزی رو میخوام ثابت کنم نه چیزی رو میخوام رد کنم، نمیخوام ثابت کنم من باهوشم، نمیخوام ثابت کنم شما کمدانید، نمیخوام از خودم دفاع کنم، نمیخوام به شما حمله کنم، حتی نمیخوام از خودم حمایت کنم، اظهار و احساس پشیمانی در گفتگو ندارم، حرفم رو به راحتی میتونم عوض کنم، نظرم رو میتونم دگرگون کنم، عقیدم رو از خودم جدا میدونم، بنابراین عقیده من اگر غلطم بود من غلط نیستم و عیب و ایرادی ندارم و اصولا خیلی واقع بینانه با موضوعا و مسائل برخورد میکنم، نه رگ گردنم کلوف میشه نه اذیت میشم. بنده همین امشب کلاس خیشتن خیشیدم چون یه مباحث فلسفی و به هر حال ناچار اعتقادی و احساسی عاطفی مطرح میشه، شرط اول این است که اگر حاضر نیستید نظر مختلف و مخالف و غلط و بد رو بشنوید بی خود اومدید این کنفرانس رو، باید آماده باشید نظریات متفاوت رو بشنوید، دوست هم ندارید نداشته باشید، ولی یادتون باشه نه عقیده شما هست نه عقیده دیگری اونها و بنابراین با عقیده به صورت عقیده برخورد کنید تا خود آدم. این اون مفهومی است که شما واقع بینانه مطرح میکنید، اما اگر این کارو نکنید درگیر بازی میشید. بازی یعنی یه موضوعی که انگیزه ها یه چیزیست پنهان و معمولا بد، هدف ها یه چیزیست پنهان و معمولا در جهت منافع من که میتونه ضرر شما باشه، مکانیزمی که درست میکنیم از مرز اخلاق معمولا میگذره و فقط مواظبیم که از ذره قانونی گیر نیفتیم و در نتیجه تبدیل میشه به چیزی که اسمش گیمه، قراراش هم از قبل میگذاریم، تو این قرارها حقه و حیله به کار میره، به گونه‌ای هم درش میاریم که برای یده بهتر یا برای یده بدتر باشه. هدفمونم بردن و حتی بیشتر از بردن اینه که دیگری رو ببازونیم و او ببازه و از او بیشتر لذت میبریم و توش همیشه احساس بده و دادن این احساس بد به دیگری است، نه اینکه احساس بد خودمون میخوام به دیگری بدیم، بلکه حالا که من احساس بدی میکنم تو هم باید رنج بکشی. و اریک فرام یا ببخشید اریک برن به این نکته اشاره میکنه که مثلا 9 تا بازی رو در زندگی زناشویی میشناسه که معروفترینش قهره. یعنی شما نگاه کنید به بازی قهر، که شما وقتی که قهر میکنید چرا قهر میکنید و تو این قهر چه به اصطلاح بازی هایی پنهانه، یا خود این بازی چه هدفهایی رو تعقیب میکنه، چه انگیزه و نیتهای برخ از اوقات نه تنها مرموز و بد و غلط بلکه از اوقات موزیانه و کثافتی هم راشه، چه هدفهایی رو تعقیب میکنه و بنابراین درش نه صمیمیتی هست نه صفایی هست. ولی او بحثش درباره سپورت نیست، یعنی قصدش از بازی سپورت یا ورزش نیست، ورزش یه جایگاه دیگه داره گرچه اینا با هم مرتبط هستن. قصدش این است که ما بازی‌های رو انتخاب کنیم. مثلا فرض کنین یه بازی که بسیاری از آدم‌ها انتخاب می‌کنن، می‌خوان بازی قهرمان و اینکه من اول و تنها هستم رو داشته باشن. یه اصلا نجات دهنده هستن، بازی نجات دهنده، یعنی همیشه تو زندگیشون می‌خوان برن بقیه رو نجات بدن. یه عده آدمایی هستن که نقش احمق و ابله و بدبخت و مظلوم و بیچاره رو بازی میکنن، یعنی تمام مدت در هر نمایشنامه میرن اون رول رو انتخاب میکنن و همیشه مظلومه و بدبخته و نفهمه و نادانه و تو سری خوره اونا هستن. یه ده درست برعکس کسانی هستن که نقش برتر و بالاتر رو انتخاب میکنن و هرگز در هیچی حتی کوتاه نمیان، یعنی حتی از ظاهرم رفتند و مسابقه دارند و نفر دوم شدن میگن اول ما دوم شدیم، دوم اونا اول شدن. بنابراین او به بازی‌های اشاره می‌کنه. متخصصین دیگه در بقیه جوامع هم چرخیدند و شاید 18 تا بازی به اون 36 تا بازی اصلی و اساسی رو اشاره کردند و بنابراین یه چیزی پیدا شد به اسم گیم یا به اصطلاح بازی‌هایی که مردم می‌کنن. این است که هدفم این بود که بگن در وجود ما اجزای چندگانه‌ای وجود داره که این اجزای چندگانه در بیشتر موارد آماده نیست که با واقعیت و حقیقت روبرو بشه و مسئولیت خودش رو بپذیره و امور و اصول اخلاقی و انسانی رو بپذیره، بلکه کوشش میکنه واقعیت رو به نوعی تغییر بده، کوشش میکنه حقیقت رو پنهان کنه، از مسئولیت میگریزه، گناه و تقصیر رو به گردن دیگران میاندازه و از این راه و از این طریق شرایط و وضعیتی رو به وجود میاره که احتمالاً بتونه به هدفهایی برسه که غالب اوقات این هدفها خودش به خودی خودش گرفتاری و بیماری است و اهمیت و ارزش و فایده‌ای هم نداره. به همین جهت است که بر اساس اون نظریه اریک برن و اساس تفکری که داره، موضوع این که اون قسمت ایگو یا قسمت خود یا من که مرکز فرماندهی وجود هست و در نظریات فروید به عنوان اساس و پایه میاد، گرچه به زبان عامیانه و مردم ایگو به معنی خودخواهی، که اینم از اون سوء تفاهم‌های عجیب و غریبه که خودخواهی و خودبینی رو با مفهوم ایگو که معنی مرکز فرماندهی وجوده و سلامت انسان فقط به این مرتبط است که این مرکز سالم و در قدرت و اختیار اداره کردن و کنترل انسان باشه، به اجزای سگانه پرنت به عنوان والد یا پدر و کودک و بالغ تقسیمش میکنه، یعنی adult and child، یعنی به این نکته توجه داره که در ما چون سه وجود نشسته و سه تا آدم مختلف و متفاوت با هم در ارتباطن و همیشه یکی از اونا در صحنه هست، موضوع بازی میان این سه و بازی که اونها در بیرون ارائه میدن یه مقدار اساس این گفتگو هاست. بنابراین کتابی که بهش اشاره میکنید Game People Play یا بازی هایی که مردم میکنن، اصولا یه بحث روانشناسی است و ارتباطی به موضوع سپورت و ورزش که به عنوان بازی شناخته میشه نداره، ولی البته ماهیتا اشاره به این است که قواعد و اصولی آشکار و پنهان وضع میشه طرفین در آغاز اون رو قبول میکنن که انجام بدن، در وسط راه همه به دنبال اون هستن که چگونه قواعد رو میشه آنچنان خم کرد و به این سمت و اون سو برد که به نفع خودشون استفاده کنن، و خیلی از اوقات هم اینها با اصول اخلاقی و انسانی سازگاری نداره. و در آنچه که در مورد انسان به عنوان بازی ها مطرح است که اریک برن بهش اشاره میکنه، دقیقا همین از دست دادن واقعیت و مسئولیت و اخلاقی که اساس سلامت روانی است که بهش اشاره کردم. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط نداریم، تلفنشون قطع شد. ما به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، بعدا با شنونده دیگری گفتگومون رو ادامه میدیم. لطفا با ما باش.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آفرین به سلیقت، چه پرده هاتون خوشگله.
مرسی، ولی راستش باید به شانگلزار تبریک بگی. شانگلزار مدیر رومیو ان جولیته که بعد از تماس تلفنی و مشورت اومد خونم و چون میدونست روی کیفیت خیلی حساسم، بهترین پارچه های مدل ایتالیایی و فرانسوی رو برام جور کرد. کرکره های بمبوی توی آشپزخونه، بلایند های چوبی و آلومینیومی با پرده های خونه رو همه رو مجانا نصب کرد. ولی چون همه رو با قیمت عمده فروشی حساب کرده بود، راستش بخوای دیگه روم نشد باهاش چونه بزنم.
برای دوخت و نصب انواع پرده های فکتوری دایرکت، بلایندز، شاترز، بامبو، اپولستری و ریمودلینگ منزل خود با شان گلزار تماس بگیرید. شنوندگان KIRN با سپردن کار دکوراسیون پرده های اتاق نشیمن و مهمانخانه خود به شان گلزار، یک سرویس کامل رو تختی سفارشی مجانا دریافت می کنند. تلفن 310-60-20-260 310-60-20-260 عضو 08 rjdrapery.com.
From the vantage point, Mafatu saw 6 war canoes drawn up on the beach, but what held the boy's eyes in awful trance were the figures springing and leaping about the flames, darting, shifting, bounding toward the sky. The eaters of men. Cannibals. Firelight glistened on their royal bodies, on flashing spears and bristling decorations. Mafatu watched the strange scene, powerless to move, and he felt doom itself breathing chill upon his neck. In that very instant he heard a crashing in the undergrowth. 4 figures were tearing toward him through the jungle. He could see them now. He turned and ran blindly down the trail, slipping, sliding, stumbling, his breath all but choking in his throat. Only one thought gave him courage as he ran. His canoe ready and waiting. If only he could reach it before the savages overtook him. Explore new worlds. Find out what happens next by reading the book Call It Courage by Armstrong Sperry. For other great book ideas, visit literacy.gov. A message from the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام عرض کردم.
سلام دکتر. سلام بفرمایید.
من برخلاف تمام شنونده های شما نمیخوام از شما تشکر کنم که برنامه آموزش نمیدونم، اما چیزی که من میخوام بگم فراتر از این است. من فکر میکنم شما یه اقیانوس یه کهکشان در مورد افکار این فرهنگ انسانی ها، مخصوصا فرهنگ ایرانی ها خوب میدونید، اما میخواستم بگم که از حضور فکری شما و اون چیزی که شما میدونید یه مشکلی برای من پیش اومده. مشکل من نمیدونم همون لاو استوری، یه چیزی که آدم کسی دوست داره. هلو؟
بله بفرمایید، در خدمتتونم.
یه چیزی که آدم خیلی، من استوار بودم، خیلی قوی بودم. من مدت زیادی توی اوین بودم، دندهامو شکندن، دستمو شکندن، نتونستن اشک منو ببینن، التماس منو ببینن. اما توی این سنینی که الان هستم نمیدونم چی شد، یه اتفاق افتاد، یه ارکویک، یه دونه یه چیزی شد که من همه چیزم تو هم قاطی پاتی. من یه دفعه همه چیزم به یه راه قرار گرفت، به یک مسیر پیاده شد، و اونم علاقه به یک زنی که شوهر داره و دو تا بچه هم داره.
خب اولا بذارید من اولا دو تا نکته ببینید عزیز. ما تو دنیا گرفتار طوفانیم. روزی که مانند چمنی این طوفان ها میان و میرن، ما هم با این طوفان ها کج و راست میشیم. روزی که درخت تنومند هستیم، وقتی طوفان بیاد از جا ما رو میکنه. بنابراین شما رو یه ذره از جا یه ماجرایی کنده، ولی قرار نبوده وقتی شما یه رابطه ای رو درست نمیدونین شروعش بکنین. چرا شروعش کردی؟
نه شروع نکردم. میگه عشق و علاقه و چیزی که نمیدونم، من اصلا نمیدونم.
نه من آخه باور ندارم به این که عشق و علاقه همین جوری میاد.
نه منم باور نداشتم، اما الان منو به زانو انداخت.
نه خب نمیدونم. نه ببینید،
من اصلا اینی که الان اگه اون تو آغوش بگیرم هیچ علاقه ای ندارم که دست به هیچ جای اون بزنم. احساس شرم میکنم اگه دست بزنم. من احساس میکنم که برده این مسیرم. من احساس میکنم که اصلا چی ندارم در مقابلش. من باید فقط اطاعت بکنم از اون چیزی که اون کودک دل من از من میخواد به جواب بده.
نه برای که کودک برخی از وقت یه چیزایی میخواد که فقط خودکشیه.
جیبه آی دکتر، اصلا این کودک اصلا حرف من گوش نمیکنه. منطق خودم
خب شما گوش بشنید، شما گوش بشنید. چون
نه من نمیتونم، اصلا اون منو دگرگون میکنه. در حینی که من اصلا احساس فکری اونو دارم و میتونم به اون چیزی که دارم فکر میکنم خطاست، فکر میکنم منو به عشق میاره، در حینی که عشق میاره میخندونه، امیدوار میکنه، همه اینا رو به من در یک آن میده. من نمیدونم این چی هست.
نه
تو خودم موندم.
نه خب ببینید، این وقتیست که من و شما از رو بلندی میافتیم دیگه. وقتی که میافتیم دیگه همه چی خورد و خمیر میشه، همه چی به هم میده.
نه من هنوز نیافتادم، چون اونو تو آغوش دارم، دستای اونو گرفتم، امکان نداره بتونم بیفتم. اگه میفتادم دستای اون تو دست من نبود.
من مقصودتون افتر نیفهم مقصودتون از این حرف چیه. جنبه سمبولیک داره یا جنبه واقعی داره نمیدونم.
واقعی داره. من اینو تو تمام وجودم احساس میکنم، تمام هستیم این احساس میکنم، هر طلوعی دقیقا باعث میکنم و هر خاتمه ای برام اون شروع
بکنم. خب آخه این معناش این است که به جای اینکه شما او رو دوست داشته باشید، شما خودتون رو گم کردید.
نه
اینی که آخه اومده شما رو گرفته، آخه دلیل نه تو رو و غروب آفتاب. من به اون چه ارتباط داره؟ من اتفاقا این آقای مارتیک مرد فوق‌العاده خوبی است، خواننده عزیزی است، بنده بسیار به دلایل بسیار دوستش دارم و به همین جاست که در این سفر دریای کروزم با ما هست، ولی وقتی اون آهنگو میخونه که ماه برای چی در میاد تو هستی، من با خود ایشون شاعر ذره حرف دارم که آخه این همه اقرار و اعتراف درباره اینکه ماه برای چی میاد بیرون وقتی تو هستی یعنی چی؟ آدم آدمه، نه ماه نه ستاره است نه چیزای دیگه.
آی دکتر اصلا من نمیدونم، اصلا فکر نمی‌کردم یه روزی بتونم اینقدر احمق بشم.
خب حالا اگر شما اینجوری فکر
مسئله که مارتیک اگه اونی که داره میگه واقعا برای من اتفاق افتاده،
خب بی خود افتاده، منم دارم میگم که
اون چیزی که اکسیدنتی که داره میشه، ارکویکی که داره میشه، نمیشه ما بگید که بی خود افتاده.
چرا ارکویک؟ آخه ارکویک که نیفتاده، این مثل که من فکر کنم الان داره ارکویک میشه. آقا واقعیت نه جان،
فکر اصلا نمی کنم. این فرکانسی که ما بین من و اون حوادثی که داره اتفاق میفته،
خب این فرکانس حساب کنید، شما و بینشون فرکانس، من به شما میگم یه دارو یه روانپزشک بده از فرکانس میافتید، پس بنابراین فرکانسی در کار نیست. نه ببینید جان، یعنی به هر حال آخه اینا گیرایی که هست، حالا البته من نمیدونم موضوع دقیقاً چیه، ولی ببینید ماجرای عشق به نظر من شرط اصلی و اساسیش رعایت اخلاقه، برای که بالاترین احساس انسانی و بالاترین حال انسانی عشق. من در اونجا با شما هیچ مخالفتی ندارم، ولی شرطش رعایت اصول اخلاق است. زنی که بچه داره و شوهر داره در مسیر عشق شما قرار نباید بگیره و این
نباید
اتفاق
بگیره. اصلا نباید بگیره.
خب دیگه حالا که
اصلا من تعلیم اینه داشتم که هیچ وقت نباید چنین خطایی بکنم.
خیلی خب، همون روز اول که متوجه
شرمنده کنم، اما شرمنده هم.
نه نه دیگه، نه وقت بعد دیگه من میگم من که مثلا من برگردم بگم من یکی رو کشتم، نباید میکشتم ولی کشتم.
نه من نمیخواستم کسی بکشم، اما کشتم. ولی این چیزی که من دارم در مورد عشق و لاو بساب دارم، راجع به عشق دارم صحبت میکنم، من کسی نمیخوام بکشم.
نه چرا؟
من چیزی که در من ایجاد شده.
نه آخه چیزی که ایجاد شده بعد از تو غلط و خطرناک، نه برای این که نه برای
خیلی خطرناکه میدونم.
خب هم خطرناک است، هم به یک اعتبار این چنین که شما میفرمایید بد است، و بعدم
نه بد نیست، هستم خیلی لذت بخشه. خیلی زیباست، خیلی مطبوعه. همه چیزش اصلا یه چیز عجیب و غریبیه.
نه وقتی یه چیزی بده لذت بخش هم نیست، درست پس که
نه
سب کنی. من اگر یه کسی رو کشتم بعد
نه سب خدا قسم حاضرم من دور این گوشم زنگوله ببندم که من مرید شما هستم، من غلام شما، اما به خدا اینی که داری شما میگید نیست.
خیلی خب، من مخالفتی با حال و احساستون ندارم، ولی من اون حال و احساس رو درست نمیدونم. گفتم مسکی که منم از مرگ کسی خیلی لذت ببرم، آخه لذت من که ملاک نیست، مهم اینه که درست باشه کار.
مرگ نیست آخه، مسئله سر اینی که مرگ نیست، این حوادثی که اتفاق میفته اینا چیزایی نیست که من فکر میکنم که ما هنوز به اون درجه مکانیزم به حساب اون چیزی که ما بتونیم همیشه روی اصول 2-4 تا بذاریم انجام ندیم. خیلی چیزا چیزایی هستش که آدم بدون احساس میکنه بیان میکنه.
نه من باش راحت نیستم، نه برای که آخه من احساس رو برای نه چون فرمولی لطفی دارین من نمیپذیرم. ولی وقتی شما 1,000,000 چیز این ور اون ورش همه با هم میخونه، حالا یه دونه وسطش غیر عادی باید قبول کنیم، اونم با بقیه میخونه. یعنی اگر شما میتونید نه ببینید، شما اگر میتونید توضیح بدید که چرا این درخت برگ داره، چرا برگش اینجوریه یا اونجوریه،
نه
ارزم چیز دیگه است، ولی اگر یه دونه برگ عجیب و غریب پیدا شد، اونم باید بدونیم راهی براش داریم.
همه حرفای شما رو قبول میکنم، ولی درخت احساس نداره.
نه من راجع به اون صحبت
بالا میفته هیچ احساسی نداره، ولی من وقتی که بالا رو نگاه میکنم احساس میکنم. اگه خواستم بیفتم با تمام وجودم به پاش میفتم. این اینی نیستش، من گرفتاری این هستش که با خودم دارم میجنگم. اصلا در لحظه که من فکر میکنم نمیدونم اصلا چه اتفاق افتاده، انگاری که من یه سفینه قرار گرفتم که اصلا هیچ کنترلی در من نیست. من فقط باید از این تمکید کنم و اونو ستایش کنم و اونو دوست داشته باشم. عجیبه، سن پایینی ندارم، 20 ساله نیستم، 18 ساله نیستم و اصلا موندم نمیدونم.
آخه شما که با ضرب المثل‌های فارسی آشنایید، یه عشق پیرگر به جنبت سر به رسوایی زند، خب همینه دیگه،
عاشقشم. وقتی که سر به این رسوایی میذاره تو نمیدونی. آی دکتر ببخشید،
نه خواهش میکنم، من متوجه هستم چی
که
البته من ممکنه ندونم و حسم نمی کنم به حساب، ولی اصلا هم نمیخوام بدونم، هیچ علاقه به این کار ندارم.
باور کنید من چیزی که احساس میکنم مادر من به من نداره، هیچ کسی به من نداره. من دستای اونی که میگیرم انگاری التیامیست به تمام روح من، به تمام وجود من.
خب آخه شما یه زمینه بتسازی و بتشکنی داری تا سابقه قبلیتون هم... چرا آخه سابقه قبلیتون هم نشون میده متخصص بتسازی و بتشکنی هستید کار دست خودتون دارید.
من مخالف بتسازی ام، مخالف تمام این.
خب پس چرا این بتو ساختید؟ پس چرا این بتو ساختید؟
بت نیست.
چطور بت نیست؟ هیچ کس دیگه قبول نداره ایشون یه چیز متفاوت. نه سب کنید. شما میگید این آدم استثنایی، هیچ کس دیگه قبول نداره از جمله خودش که آدم استثنایی است مثل بقیه است. خب چرا بتش کردید؟
من بوت نکردم.
ای عجیبه، چرا کردی؟
دو تای کوچه که من اون شاید بوت باشه.
خب دیگه
شما دنیا شما خیلی که گنجایش زیاد باشه، شاید این اصلا یک دونه موره خیلی کوچیک باشه، اما دنیای من این برای من یک بوت. من بوت نمیگم، اصلا بوت مخالف.
نه خب شما مخالف ولی دقیقا همینه.
نه کسیست که من میتونم این غلامیشو تا آخر عمر قبول کنم.
نگفتم بوت،
نگفت. نه من غلامم.
فرق
غلام با اون که بوت پرست نیستم. من غلام.
غلام یعنی عبد، عبد عبد و بنده.
آره من همون عبد. من شما فرمودید که من فارسی صحبت کنم باشم، ولی من عبد کسی هستم که صاحب قلب من. خیلی فرق میکنه. فرمان اونو من به دیده، به دل، با تمام وجودم قبول میکنم.
خب آخه اون خودش فرمان خودش و خودش هم قبول نمیکنه، هیچ کسی هم قبول نمیکنه، تو دنیا هم قبول نمیکنه، تنها شما دیگه قبول میکنه. خب
منم که قبول میکنم.
خب یه جای اشکال دیگه.
خب اشکال
چی هست؟ اشکال این است که شما یه زمینه بتسازی و بتشکنی داشتید.
خدا نه.
حالا چرا صبر کنید؟ چون گفتید که قبلا چه برای سرتون چرا چون
تمام اون چیزایی که شما بهش مقدم.
خیلی خب حالا عرض
من
حالا ولی خب حالا شما گیر دادید و ابسشن پیدا کردید از اسم
من. گیر ندادم به خدا، اون گیر افتادم. من اندر خم کوچه من موندم.
خب حالا فعلا شهرها و عرض کنم که کوچه ها رو بگردید پیداش میکنید.
به خدا نمیتونم.
حالا برای چی گفت که تلفن کردید؟ واقعا پرسشتون از من چی؟
نه من پرسشم اینه که من در مقابل خودم یه دادگاه رو به حساب تشکیل دادم که آیا با اون تمام تعلیماتی که من دیدم، اون آموزشی که دیدم، این کار رو من نمیتونم قبول بکنم که برم با کسی رابطه داشته باشم که اون زن شوهر داشته باشه، بچه داشته باشه. البته مدت هست که این هیچ اشتیاق و هیچ اصلا دو تا چیز موجود جدا هستن.
خب باشه
خودم...
نه موجود جدا اگر هستن برن جدا بشن، بعد از جدایی اون وقت همه درا بازه، ولی قبل از جدایی نه.
بذار من التماسم بکنم. خیلی من شرمندم از این که اینه دارم میگم، ولی من در این مسیر قرار گرفتم. ببینید من توی مدت زیادی من زندان سیاسی توی اهوین بودم، چندین جای بدن من شکندن، هیچ اقراری نتونستم بگیرن، اشک من نتونستم بیارن، اما این مسئله اشک من هر لحظه میاره بیرون. انگاری که مثلا من در آینده هیچ چیز دیگه نمیبینم به جز این. همه چی برای من مستور شده، همه چی برای من بسته شده. اینی که میخوام بگم منظورم اینه که نمیدونم چی هست. من نمیدونم، خودمو میشناسم، تظاهر نمیکنم، سوگند میخورم به همون اعتقادی که به حرفای شما، به استدلالایی که شما دارید. مدت خیلی زیادی من به حرفای شما، استدلالایی شما که دارید من میکنم، اما الان موندم، در هیچ مسیری نیستم، انگاری در خلا قرار گرفتم. الو
بله من میشنومتون. ببینید عزیز، من حال شما رو متوجه هستم، ولی میدونم که ببینید این ذهن شما یا ضمیر شما یا مغز شماست که این بازی رو داره، چون اولا به قلب که هیچ ارتباط نداره. اگر الان برن قلب شما رو عوض کنن با یه قلب یه آدم دیگه، با یه
قلب شما برن، این حافظ و سعدی که در مورد قلب گفتن در مورد جرد یا آورت و کوچیک و بزرگ صحبتی نکردن. خب در مورد اینی که من وقتی که نگاه به نگاهی میخوره ضربان قلب تغییر میکنه و خیلی تپش بالا میره، اون در مورد اون صحبت میکنه. من در مورد چیز دیگه نمیخوام صحبت.
نه من میدونم، ولی من میخوام بگم که
هیچ چیزی نیست توی قلب من.
خب معلومه به همجاست که اگر قلب شما رو با قلب دیگه عوض کنه، شما همچنان به این خانم علاقمند خواهید بود. میخوام بگم هیچ ارتباطی به قلبتون نداره، همه چی به مغزتونه.
به هر ترتیب این یک اسطوره، این یک چیزی هست، ضرب المثلی هست. نه ضرب المثل نیست، این نمیدونم یه اسمی است که آدم نمیدونم یه قانونی است که آدم میذاره در مقابل این که آدم خیلی خیلی تقدیرها رو به قلبش بسپاره، خیلی رعیا رو به قلبش بسپاره. ولی من منظورم همه اینا طوری هستش که چند روز پیش ما تصمیم گرفتیم که اصلا هیچ گونه رابطه‌ای نداشته باشیم. باور شما نمیشه، شبها و روزهای اصلا فاصله این دو سه روز رو من هزار سال دیدم. این هزار سال هزار دیگه کردم یه میلیون سال دیدم. اصلا اینقدر برای من تو این تونل دیافراگم فکری من دور شد که نتونستم ببینمش دیگه. این چی هایی دکتر باید چرایی انتخاب کرد؟
شما رو میشه دواتون داد درستتون کردم. شما هم که نمیخواید.
نه من تصمیم گرفتم به خاطر این که شرافت فکری اون چیزی که من یاد گرفتم انجام بدم، قرص بخورم و خودم از این مسیر خارج بکنم. اما اون چیزی که منو استاپ کرد، من 8 ماه تا قرص خوردم، اون چیزی که منو نگرم داشت به خاطر عشقم. نمیخواستم که این داستان خاتمه پیدا کنه، دلم میخواست این داستان ادامه پیدا بکنه، یه جایی بره که نه نمیدونم کجا میخواست بره، اما نمیخواستم تموم بشه، دلم میخواست ادامه پیدا بکنه. نه منظورم اصلا رومو و جولیت نبود، منظورم اصلا هیچ کدوم اینا نبود، منظورم خودم بود، خودم و اون. میخواستم این یه جایی بره که همه بتونم ببینن، مثل سفر آقا بشه، مثل یه جایی دیگه بشه، نمیدونم چی، اما نتونستم این کارو بکنم. 7 قرص خوردم، خیلی مشروبم خوردم، الان خیلی من آدم کمرویی هستم، خیلی مشروب خوردم که بتونم با شما حرف بزنم. اما اینی که دارم حرف میزنم انگاری یه دونه حرکت کافیه که من اشکام شما بیاری بیاری نمیدونم چی هست. آدم خیلی قویی بودم، آدم خیلی محکمی بودم، انگاری که اصلا از این استحکام هیچی باقی نمونده، فقط یه نام، اونم میخوام باز باشم. هیچ منطقی در مسیرم قرار نمیگیره. آی دکتر،
برحال حالا اگر پرسشون از این است که چیکار کنیم، یه روان پزش خوب بنید، یه دوای خوب بهتون بده، ذره حالتون خوب بشه، برای که وسواس ابسشنی که پیدا کردید شدید و سنگین. من متاسفانه چون لطف و محبتی به من دارید و مطمئن هستم که عقیده من رو قبول نمی کنید، از این بابت هم خوشحالم. نه از این بابت خوشحالم، نپذیریدش. شما گرفتار به هر حال یه شوکی تو این زمینه شدید و زمینه ذهنیتون رو ساختی تو داشتید و حالا به هر حال توی یه جای گیر افتادید.
من 50 خورده‌ای سالم،
فرقی نمی کنه.
نه من میخوام بگم
نه اگر 17 سالم بود
تجربه دیدم، من خیلی آموزش در این پیدا کردم که حتی چندین کتابو بنویسم، اما این جاده من موندم.
حالا در همین بارم یه کاری بکنی، شما همون حال احساستون رو بنویسید، اون از هر چیز دیگه بیشتر و بهتره. یه مدتی هم صبر کنید، اون توصیه منم، چون پیام اومده، توصیه منم رعایت کنید، یه دکتر صحبت کنید، حداقل یه ذره حالتون بهتر بشه، چون من نمیخوام دردسر و مشکلی برای شما و دیگران پیدا بشه. اگر اون پیدا نشه احساستون رو من باش کاری ندارم، اگرم با یه آدمی بود که آزاد بود من اصلا باش مسئله ای نداشتم.
من فقط احساس من،
خب بله، ولی خب احساس از جایی که میاد مسئله است.
آی دکتر شما این حقیقت چرا دارید اصلا رد میکنید؟ من احساس میکنم تو لحن شما اینو میتونه قبول کنید، اما چه دلیلی داری که اینو داری رد میکنید؟ به خاطر افکار عمومی؟
اصلا نه من رابطه من نه عرض کردم
بگید اون چیزی که وجود داره بگید.
نه بذارید من حرفی نه من نظرم در این باره خیلی مشخص. بذارید پیام ها رو بشنویم، چون پیام های دو دقیقه ازش گذشته، من در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفا شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک‌ها در شرایط خاصی حاضرند وام‌های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر
جان
ببخشید، من این اعتقادی که به شما دارم، من آرزو میکردم یه روزی یک امکاناتی پیش بیاد که شما رهبر فکری جامعه تمامی
حالا بیاد از اون بگذاریم، بذاریم ما فعلا به عشق عاشقی شما برسیم، همون کافیه فعلا.
نه من توی این کتاب خیلی چیزا رو باید بنویسم، خیلی چیزا رو.
خب حالا اونجا هم بنویسید. ببینید، بذارید من به شما یه چیز بگم. من دو تا مطلب رو دارم، به این مسئلهش این نیست که، یعنی این چیزیست که اساس تفکر و تعقل من است و باهاش هم کار کردم و مطرحش هم میکنم همه جا. یکی این است که من برای احساس، یعنی آنچه که it's a feeling and emotion، این که خودش در خودش و به نوعی راه میفته و به جایی میرسه، باوری ندارم. معتقد هستم که احساس من شما یا از حس میاد، یا از تخیل میاد، یا از احساس دیگه میاد، یا از واقعیت و تفکر و علم و عقل بیاد که منبع اصلیش این باد بشه. پس احساس از اونجا میاد. نتیجتا اگر من کسی رو دوست دارم، یا از کسی خوشم میاد، از کسی بدم میاد، یا یه جمله منو خوشحال میکنه یا غمگین میکنه، یا یه مطلبی منو مضطرب میکنه یا منو ناامید میکنه، اینا همه از این مسیر میان. ولی خود احساس، اون حالی که من دارم، خودش به خودی خودش نه استقلالی داره، نه خودش به خودی خودش تولید میشه. پس بنابراین این نکته اول. دوم، عشق رو بالاترین مرحله و حال جهان میدونم، نه تنها در زمین احساس و عاطفه، حتی برتر و بالاتر از اون. پس با اونم مسئله نه. اما به خاطر اینکه مسئله انسان و عشق رو یه موضوع برتری میدونم که به اصول اخلاقی مرتبطه، امور و اصول اخلاقی رو در ارتباط با عشق برام اهمیت داره. یعنی عشق رو رابطه میان دو نفری میبینم که به آزادی و آزادگی رسیدن که میتونن این حال و احساس نسبت به هم داشته باشن. و به مجردی که میفرمایید اون آدم همسری داره و فرزندانی داره، من اونجا پایه اخلاق رو شکسته میبینم.
باریکالله اصلا.
من اینجاست که گرفتاری است.
یعنی گرفتاری منم همین هست. به خدا من تا حالا خطایی نکردم. من هیچ وقت که لقمه کسی نگاه نکردم، هیچ وقت سرمو بر نگشتم نگاه کنم ببینم در آغوش کی هستش، یاد نگرفتم. اصلا این کارو من جرم میدونم.
خیلی خب، پس بنابر
جنایت اینم این بود که من تصمیم گرفتم خودم از بین ببرم. اما اصلا این نیست. اصلا این خواسته و این چیزی که من نسبت به این دارم فراتر از همه اینا. انگاری من اصلا به طور کلی کشتی من توی اقیانوس عشقین اصلا تو گل نشسته، تکون نمیخوره.
حالا ما این آب اقیانوس رو خوش میکنیم، کشتی شما رو از گل در میاریم. به هر حال
چطوری میتونی در بیاری آی دکتر؟
و باورم کنید
نه، نمیشه در آورد. شما یه آدم منطقی هست.
نه
امکان نداره.
نه ببینید،
امکان نداره به شما توی یه جای خوشدار صحرا بتونید شما یک کشتی رو در بیاری. چطوری میشه این کاری کرد؟
خب آخه کشتی شما توی دریایی است که آبش رو میشه از زیر کشید. حالا سر به سرتون نمیخوام بذارم برای که حالتون اونگونه خوبه، ولی ببینید من عرضی که خدمتون دارم چی؟ مطلبی که من دارم این است که اون آدم هیچ آدمی مختلف و متفاوت از بقیه نیست. اون یه آدم عادی و معمول.
100% نه، آدم عادی. پس آدم بسیار استثنائیه.
اون آدم استثنائیه؟
این اصلا آدم استثنائیه. اصلا موجودی است که غذا خوردن و خوابیدن و آرایش و بوی لباسش، بوی اصلا همه چیزش چیزی هستش که من احساس.
نه من راجع به شما نمیگم. آیا بقیه من نصب کنید صبر کنید. نه بقیه همین نظر راجع به ایشون دارن که ندارن.
حتما همین نظر دارن.
یعنی همه مردمی که ایشونو میشناسن معتقدن ایشون آدم استثنایی.
حتما آره. این چیزی که من دیر من هست و دیدم با افرادی که برخورد کرده هم.
خب پس شما حالا منو به یه چالشی میکشید چون قبول ندارم که وقتی شد به دفتر من زنگ بزنید من باهاتون یه صحبتی بکنم، برای که آخرام چیزه. یعنی شما من میگید الان اگر من به همسر ایشون، به مادر ایشون، به خواهر ایشون تلفن کنم، میگن ما با یه دختر کاملا غیر عادی روبرو هستی؟
نه، هیچ وقت نمیگن غیر عادی.
خب غیر عادیه؟
نه ببین آقای دکتر، مسئله غیر عادی نیست. امکاناتی که در زندگی آدم پیش میاد،
ازدواج هایی که در ایران آدم میکنه اون چیزایی نیست که.
نه من کاری به ازدواج ندارم.
نه خب حتما ازدواج شروع یک اون همون فهرستی که برای یک دونه زندگی نامی به حساب دو نفر داری شروع میکنید. اگر اونا نداشته باشیم هیچی برای داستان نداریم ما. همین اون داستان اون چیزای فهرستایی که این انجام میشد فهرستایی بود خیلی عجیب و غریب بود. من زندگی من کسی که برای من عقد کرد پدر من زنی گرفت که من اصلا نمیفهمیدم کجا هستش. اصلا چی بود؟
حالا اون بحثا نیست. نه خودتون توی حاشیه دیگه من راجع به ایشون ببینید. من میخوام نقد بذارم من شما چی بگم.
نه
متوجه. نه شما به عرض من توجه کنید. مرزم این است که روزی که شما مدعی بشید یا آدمی استثنایی است مرزم این است که اگر از نظر شما استثنایی است خب معلوم هر بچه‌ای برای مادرش استثنایی است. اون بحث نداره. هر مادری هم برای بچه‌اش. پس اون بحث من نیست. بحث من این است که اگر اینشون آدم استثنایی است باید بقیه هم قبول کنن استثنایی نیست. ایشون هم مثل بقیه آدمای عادی است.
نه منظورم اینه که استثنایی که شما دارید میگید مجموعی چه حرکاتی باید داشته باشه، چه اصولاتی باید داشته باشه. آیا باید اون اصولی داشته باشه که 100% یک انسان واقعی باید به اون پیروی بکنه؟
من نمیفهم. من عرضم این است که ایشون یه زنی است مانند همه زنهای دیگه و بنابراین دلیل نداره که رفع شما یه حال
من در مورد زیبایی صحبت
من راجع به زیبایش فقط هر چیزش فرق نمیکنه عقیدهش نظرش
همه چیزش بیوتیفول هست همه چیزش اصلا وجود نداره حتی من فرشته به اون نزدیک نمیتونم
خب دیگه اینا دیگه نظر شخصیه شماست این نظریه که گفتم یه مادرم راجع به بچه‌اش داره و من حرفی هم ندارم ولی نظر بقیه نیست ببینید شما اگر راجع به
خیلی همینطوری فکر میکنن اصلا یک موجود عجیب و غریبی بچه های این عاشق اینه دیوانه وار اینه دوست دارن اصلا وقتی که من میبینم که اینو بعضی وقتا بچه ها رو تو بغلش میگیره و چنان بوی از اینا میکنه و کارهایی که برای اینا میکنه من دیوانه میکنه اما به همین دلیلی که اینو من دیوانه میکنه اون چیزایی که در مموری من در مغز من تربیت شده اینا رو که میبینم مرد کجایی تو توی دنیایی که این همه تلاطمات هستش چرا رفتی تو خونه دست بذاری که صاحب داره اینی که من رنجم میده
حالا شما لطف کنید من یه زنگی بزنید دفتر من بذارید من بقیه صحبت اونو خصوصی با هم داشته باشیم
بذارید من شرمنده هستم که اینقدر پرروی کردم
ابدا بسیار خوشحال نخیر ممنونتون هستم لطف کردید خوشحال میشم یه تلفنی بکنید من خدمتتون تلفن
من دست آموزشگر شما رو به عنوان یک انسانی که خیلی شعور و فهم و عشق و در وجود شما میبینم من دست شما
لطف و محبت سپاسگزار محبت من هستم منتظر تلفنتون قربونتون برم مرسی رادیو ایران بفرمایید الو جانم بفرمایید
سلام خسته نباشید
سلام من خوب عزیز بفرمایید
من شما رو دیدم تو وگاس ولی از پشت فقط
خیلی خوب به هر حال خوشحالم بگو عزیز سوالت چی عزیز
سوالم اینه که من راستش خیلی میرم مسافرت زیاد و اینکه آمریکا هم که بودم از اروپا رفته بودم و کلن تازه برگشتم یعنی در هر مسافرتی که میرم چیز میشم خیلی دپرست میشم یعنی میام اینجا تا خودم بخوام پیدا کنم تقریبا یه هفته ده روزی نه همش طول میکشه بعدشم تا بیام چیز کنم اصلا فکرم کار نمی کنم همش دوست دارم برم جاهای جدید و اینا رو ببینم بعد وقتی برمیگردم اینجا اصلا دلم اینجا نیستش یعنی آروم قرار ندارم یه جورایی
بذار من بفهمید عزیز مقصود از مسافرت این است که تو اگر مثلا برای چند روز میری یه جایی وقتی برمیگردی احساس خوبی نداری از جایی که الان هستی درسته؟
بله یعنی
سوال من این است که
خوش میگذره ولی اینجا همش سرد و اینا و دوستم چون جای گرم نمیرم من همش دپرس میشم از این موضوع
تو الان کجا زندگی میکنی عزیز؟
من الان سوئد هستم
از سوئد هستی حالا تو بله. تو سوئد که هستی اونجا سرما و اینا خب خیلی اذیت میکنه من تو این سفرهایی که اونجا آمدم واقعا برخی از دوستان از این که صبح از خونه میان بیرون تاریکه وسط روز یه ذره روشن میشه شب که برمیگردن خونه تاریکه و تو تاریکه 12 ساعت و 14 ساعت و 16 ساعت و اینا هستن احساس بدی میکنن امروز هم مطالعات نشون میده وقتی که خورشید هست مغز رو که نگاه کردن دیدن توش نوره یعنی نور بیرون توی مغز میفته در حالی که وقتی تاریکیه نیست فاصلا یه چیز عجیب و غریبی است که قبلا ازش خبر نداشتن بنابراین معلومه که ما با جایی که یه ذره سرد است و تاریک است و اینا مسئله پیدا میکنیم. البته یه عده کمتر یه عده بیشتر، ولی به هر حال روی انسان اثر میذاره، برای که انسان اصولا مطالعات علمی نشون میده که یه موجود گرم سیریه، مال مناطق گرم بوده و بنابراین کاری به مناطق سرد نداشته، به اونجاست که بدنش هم برای اون سرما آمادگی نره. ولی حالا حرف من این است که تو اگر فرض کن که یه جای دیگه باشه که گرم و خوب باشه مسئله داره، یا اینکه تو خب تو کشور خودت، تو شهر خودت عزیز، تو باید یه سری کارهای انجام بدی، درس، کار، بقیه وظایف و مسئولیتات. وقتی میری سفر هیچ کدوم از اینا نیست. بسیاری از ما سفر رو به این دلیل دوست داریم که همه اختیاراتو داریم و تقریبا وظیفه و مسئولیتی هم اونقدرها نداریم. شاید برخی از ما دلیلش اینه، ولی و خیلی از آدم‌ها هست.
جان ولی میدونم این شاید هم این باشه، ولی تابستون اینجا که میشه، چون تقریبا تابستون یه ماه دیگه آفتاب خیلی خوبه و اینا، خیلی زود میگذره، کارم قشنگ میره، مدرسه، همه چی. ولی زمستون اصلا احساس می‌کنم که فکرم یخ میزنه، یعنی
خب عزیز
خوبی ندارم. نه خب خودم ولی مثلا کار این دختر زرنگ هستم، مثلا کار اینا باشه میکنم چه تو سرما چه دیگه هم، ولی خیلی بهم سخت میگذره، انگار که مثلا یکی داره زور هم میکنه که باید باشم، اگه یکی بهم میگه باید اصلا نمیتونم کار انجام بدم.
نه خب ببین عزیز، ببین عزیز، حرفی که داریم زنی دو تا نکته مهم توشه. یکی اینکه واقعا بدن تو ممکنه جز اون بدنهایی باشه که این تاریکی و سرما و اینها بد جوری به همش میرزه و جمعش میکنه، بنابراین یه ذره به صورت جدی باید برای محل زندگیت انتخاب کنی. دوم اینکه اون که میگه وقتی کسی تو رو بد بایدی بگه به همت میرزه، نشون میده که یه ذره روح آزاد و آزاده و یا یه بس سرکشی داری که با باید و نبایدها مسئله داری و دقیقا طبیعت هم همین کار رو داره به تو میکنه، یعنی سرما داره به تو دیکته میکنه که تو این کارا رو نمیتونی بکنی و تاریکی به تو میگه که تو نمیتونی اونگونه عمل کنی و ای بسا همه اینا غیر مستقیم به تو احساس و حال بدی میده. اونو کاملا میشه فهمید. چند ساله تو عزیز تو؟
من 21 سالم.
خب چرا نمیری یا برات آیا این امکان وجود داره که یه جای دیگه زندگی کنی، یه جای دیگه درساتو بخونی؟
بله چرا، دوست دارم برم، ولی بعد اینجا بگذرونم چند کلاس تم و اینا بعد برم، دوست دارم همون آمریکا رو زندگی
خب
کنم.
چقدر دیگه باید بمونی در سوئد عزیز؟
تقریبا یه سال دیگه اگه بخونم میتونم درخواست کنم واسه اون رشته که میخوام توی کشور دیگه.
خب این کارو بکن. ببین عزیز، ما هممون حالا چند ماه و یک سال و حتی چند سال هم میتونیم برای این که بتونیم بپریم عقب عقب بریم. به نظر من خودت رو با کمک‌های حرفه‌ای که میگیری و یه مقدار فعالیت‌های ورزشی و زیر نور بیشتر قرار دادن، چون خودش نشون میده کار میکنه، به هر حال این تابستون رو هم یا این زمستون رو هم بگذرون، احتمالاً حد اکثر یه زمستون دیگه هم داری، بعدش میتونی خودتو آزاد کنی. ولی اگر واقعا یه کسی هستی که در یه محیطی مانند حالا کالیفرنیا یا فلوریدا یا هر جای دیگری که نور هست و روز هست و روزا بلند است و اینها، یا حداقل روزهاش هواش خوبه، میتونه کمکت بکنه، خب بهتر اونجا زندگی کنی. من خودم همینم عزیز، من خودم هم یه مقدار با بارون و برف و اینا، برف رو به این دلیل که مقدار کنترلمو تو رانندگی و راه رفتن ندارم اذیتم میکنه، بارندگی رو به خاطر همین محدودیتاش خیلی دوست ندارم، بنابراین میتونم حال تو رو بفهمم و ای بسا همینقدر که دوست ندارم تو ذهن و ضمیر منم اثر میکنه. به هر حال پیشنهاد من این است که برنامه تو درست کن، ولی خیلی طبیعیه عزیز، بسیاری از آدمایی که تو محیط‌های سردسیر هستن مسئله دارن. تو میدونی کشورهای اروپای شمالی با وجودی که از نظر خوشحالی و خوشبختی و از نظر سلامت فیزیکی و روانی از بقیه کشورهای دنیا بهترن، وقتی به خودکشی میرسه از همه ارقامشون بالاتره.
افسردگی دارن خیلی.
بخاطر همین
دوستش هم با شما در میون بذارم که فکر نکنم فقط من اینطوری هم، یعنی احساس میگم که فقط من، چون یعنی هستن خیلی ها که اینجا ولی نشون نمیدن زیاد، ولی من از وقتی من همش خوابیدم و همه کاری نمیکنم، فقط تو خونه.
نه میفهمم عزیز، نه متاسفانه این واقعیت داره، نه داستان افسردگی و خودکشی این کشورها بالا هست فقط به خاطر ماجرای همین مسئله نبودن نور خورشید، اصلا توش تردید ندارن و به همین جاست که امروز تو بیمارستانهای روانی 24 ساعت چراغا کامل پر نور، پر نور روشنه. امروز میدونیم مسئله هر وقت آدم بتونه، نه اینکه زیر نور مستقیم خورشید، ولی زیر نور غیر مستقیم خورشید آدم قرار بگیره، اصلا برای سلامت فیزیکی روانی هر دو خوبه. بنابراین حال تو رو میتونم بفهمم و هیچ نه گناه و تقصیر تو داری نه عیب و ایراد داری، به هر حال از فرصت‌های تابستون‌ها یه ذره و وقت‌های آزاری که داری اگر امکانات بده جاذبه استفاده کن که توی محیط‌هایی باشی که
مثلا میتار... اونجا که بودم هم آمریکا بودم هوا اونجا مثلا خیلی سرد ولی ما همش به دامنا می‌رفتیم چون که واقعا مثلا واسه ما تابستون مود جوری.
خب آره حالا فان این سفر اگر لاس وگاس بودی که بسیار سرد و غیر عادی بود ولی هوای کالیفرنیا ما اینجوری نیست. بنابراین برنامه تو بریز، درس تو هر چه زودتر شرشو بکن، تمومش کن عزیز و بیا این سمتایی که هوای خوب و خوشی داره. برای خوشحالم باهات صحبت کردم. منم امیدوارم یه سفری داشته باشم سوئد به زودی، اگر اومدم اونجا خوشحال میشم ببینمت.
بله همچنین.
مرسی عزیز. خوشحال شدم عزیز. بابا عزیز. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Have you been experiencing financial challenges or other problems? Do you want a proven way to make 2009 better? This is Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. We have already guided hundreds of people to overcome their challenges and thrive in all conditions. Listen to some examples.
I have inner peace and happiness.
I've been able to create a lot of money and it's just coming.
My relationship with my son has improved a lot.
Take charge and create a better life. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Monday night, January 19. Plus, we're giving this $75 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
End of the year specials, 335i, premium package, $399 plus tax, 650 convertible, $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
Cold weather is here, and with energy costs on the rise, isn't it time to replace your home's old, inefficient windows? Beautiful custom replacement windows from Sears are low maintenance, tilt in for easy cleaning, and may also help reduce your energy costs. Add beauty to your home with custom replacement windows from Sears. Just call 1-800-816-9027 for a free in-home consultation and save $375. Count on Sears for the quality materials and installation you've come to expect for over 100 years. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. Call now for your free in-home consultation. License number available on request. Not available in all areas. See associate or ask your consultant for written limited warranty details. Energy savings may vary depending upon your home. Beautify your home and save energy at the same time with beautiful new vinyl windows from Sears. Call Sears today at 1-800-816-9027 and save $375. That's 1-800-816-9027. Sears, where it begins.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، پرسش های او و سوالات او درباره طبیعت و خلقت، نیچر اند کرییشن رو همین امروز ساعت 7 بعد از ظهر در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. خیشتن خیش سه‌شنبه 13 ژانویه ساعت 7 بعد از ظهر در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین آغاز خواهد شد. کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه و تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در UCLA سخنی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I Were Young. این برنامه رو انجمن دانشجویان آینده ساز در UCLA برگزار کردن. ورودی $5 هست. اگر از طریق تیکت مستر اقدام کنید که همون $5 خواهد بود، فعلا If I Were Young رو باید بزنید تا اطلاعات رو به شما بده و تیکت رو براتون بفرستن، ولی دمه در $10 خواهد بود. دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 شب در UCLA. و دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن، این جمعه در خدمتشون خواهم بود. جمعه ساعت 6:30 هفته بعد از ظهر در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. و روز شنبه و یک شنبه 4 کنفرانس، شنبه 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی، به 40 باید و نباید اشاره خواهم کرد. روز شنبه یک شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی یا مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق. و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم. محل برگزاری همه این کنفرانس ها شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو است و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای مارتی، خواننده و هنرمند خوب و عزیز، در این سفر با جمعی از دوستان و هنرمندشون 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید. بفرمایید.
من آقای دکتر مظاهری، آقای دکتر لاکوی.
بله بفرمایید، من رو خط هستم. بفرمایید، رو خط هستم.
من مهدی هستم از آلمان زنگ می‌زنم. آقای دکتر، من مشکلی پیدا کردم که دو راهی کردم که اصلا تقریبا 7 ماه پیشم هیچ تصمیمی نمی‌تونم بگیرم. اصلا نمی‌دونم چیکار کنم.
شما چند سالتون؟ شما چند سال؟
28 سالمه.
چه مدتی است که اروپا هستید؟
من الان از 22 سالگی اروپا بودم.
چند تا خواهر و برادر دارید؟
2 تا خواهر دارم تو ایران.
از شما بزرگترن یا کوچکترن؟
بله.
کوچکتر.
2 تاشون بزرگترن و ازدواج کردن.
اون وقت شما برای چی آمدید به اروپا و چه میکنید اونجا؟
من اگه اجازه بدید خیلی کوتاه از خودم تعریف کنم، حرف بزنم که شما شاید یکم بهتر بتونید اگه تصمیم
بگیرید. خواهش کنم بفرمایید.
من 8 سالم بود تو ایران که با توی تصادف پدر مادرم رو دست دادم و با 2 تا خواهرام زندگی میکردم. خب 2 تا خواهرام که ازدواج کردم با دامادان چند وقت زندگی کردم با کتکایی که دامادان به خواهرام اینا میزدن و ما رو بیرون میکردن از خونه. بعد چند سال 15 سالم بود که تصمیم گرفتم تنها زندگی کنم و تو تهران تنها زندگی میکردم. 18 سالم بود که عاشق دخترعموم شدم و تو ایران به دخترعموم ازدواج کردم. تو 19 سالگی باش ازدواج کردم و چون خیلی بچه بودیم و من کسی نداشتم و تجربه نداشتم و با دخالت دیگران زندگی ما به هم خورد. تو سن 21 سالگی زندگی من به هم خورد، طلاق گرفتیم. خیلی من مایوس بودم، خیلی ناراحت بودم، افسرده شده بودم. دیگه تصمیم داشتم که اصلا دیگه نمیتونستم ایران رو تحمل کنم، جاهایی که ما با هم بودیم. خلاص تصمیم گرفتم به آلمان بیام. اصلا که بچگی دوست داشتم به آلمان بیام ولی موقعیتش پیش نیومده. دیگه تو سن 21 سالگی که به آلمان اومدم و پناهنده شدم تو آلمان. بعد اینکه منو تو دوران پناهندگی یه جایی از آلمان فرستادن که یعنی دهاتی بود که هیچ کس، حتی مثلا تعداد کمی آلمانی اونجا بود، یعنی با تنهایی که تو 2-3 سال تو اونجا کشیدم تصمیم گرفتم زبانم رو بخونم. ولی تصمیم داشتم به یه جای موفقیتی برسم که همون دخترعموم که این همه عاشقش بودم، یا اینکه بتونم دوباره به دستش بیارم، یا اینکه به یه جایی برسم که بالاخره باعث افتخار همه بشم که ببینن من عرضه، این من یه آدم با عرضه بودم. بعد تو کلاس‌های زبانی که تو دهات تو آلمان می‌دیدم با معلم زبانم آشنا شدم که خیلی خانم خوبی بود و خیلی کمکم میکرد، یعنی تمام مدت به من میومد، حتی تو خونه کمک میکرد، اگه هر کمکی بود حالا هر کدفش در میومد واسم انجام میداد. بعد اینکه من دو دفعه تو دادگاه آلمان رد شدم و دیگه تقریبا یه جوری بود که باید بسم میفرستادن ایران، با این خانم که من دیگه خیلی خوب آشنا شده بودم و خیلی با هم دوست بودیم و خیلی هم دیگر دوست داشتیم، از طرف هم من هم اون یه جوری دو طرفه تصمیم گرفتیم که با هم ازدواج کنیم، ولی چون هم دیگر رو دوست داشتیم، اون به من میگفت من چون تو رو دوست دارم باید ازدواج میکنم. اون خانم 14 سال من بزرگتره و چون دوست داشتم در درجه اولم خیلی دوست داشت به من کمک کنه، چون میگفت تو یه آدمی هستی که میتونی رشد کنی و اینجوری بخوای زندگی کنی یا پس بری ایران یا همینجوری اینجا زندگی کنی، اجازه درس خوندن نداری، اجازه هیچ پیشرفتی نداری. با هم ازدواج کردیم، من ولی در همون موقعی هم رو با هم ازدواج میکردیم من هنوز تو فکر خانم قبلیم بودم، دخترمون بودم. بعد چند سال تمام این مدت که من حالا با این خانم جدیدم بودم، خانم آلمانی، تمام این مدت به فکر این بودم که این 3 سال تموم بشه، منم شروع کردم درس خوندن، یه درس خوندم که اونم 3 سال طول میکشید که همه چی درست بشه، دوباره من از این خانم آلمانی جدا بشم و بتونم دوباره با خانم ایرانی دوباره یه جوری دوست بشم. میگم چون بچه با نمیدونم چجور فکر میکردم. اینقدر این مدت 3 سال این خانم آلمانی به من کمک کرد، اینقدر از نظر درس خوندن، تمام کتابای دانشگاهی که من میرفتم تمام کتاباشو میگرفت خودش میخوند و به زبون ساده آلمانی واسه من میگفت که من بتونم تو امتحانات موفق باشم. از نظر مالی، از نظر احساسی، از نظر عشقی، از همه نظر به من کمک میکرد. خونه، یعنی تو خونه اون میرفتم من زندگی میکردم، کمک کرد کار پیدا کنم، همه چی کمکی که میتونست بکنه. صبح ساعت 6 صبح بلند شد واسه من صبحونه درست میکرد که من برم مدرسه، هر کمکی که دستش برمی اومد واسه من انجام میداد. ولی یه خانومیه که خیلی عاقله، خیلی روشن فکر، کتابخونه، معلمه. منم یه آدمی هستم که اونقدر آدم روشن فکر رو نمیدونم، اونقدر نیستم مثل اون، یه آدمی هم که خیلی خیلی همه چیز زود فراموش میکنه، خیلی نه دست با چلوفتی، ولی خب همه چیزش قرقاتیه، ولی اون همه چیزش منظم بود، همه چیز برنامه داشت و همیشه ما مشکل داشتیم سر این. میگفت تو چرا کارات برنامه نداره، تو چرا نمیتونی برنامه بچینی. منم هیچ وقت نمیتونم، یه سری از چیزهای اون منو آزار میداد. مثلا اون خانمی بود که تو روستا زندگی میکرد، نمیتونستم، من از تهران اومده بودم بازم اینجا توی روستا زندگی میکردم که اصلا من تو شوهای 400 کیلومتری ایرانی نبود، میخواستم جشن برم نمیتونستم، دوست داشتم پارتی، من اومده بودم اروپا که مثلا خب حالا آدم اینجا دوست داره پارتی هم بره، ولی بازم این مشکل، این چیزایی که آدم تو دوران جوانیش دوست داره انجام بده رو نداشتم. و توی دات زندگی میکردم با همون خانومم، البته من 5 روز در هفته رو که کار میکردم و درس میخوندم، 2 روز در هفته میرفتم که خانومم با اون بودم. موقعی هم که فقط دانشگاه داشتم که 1 ماه 2 ماه در سال فقط با خانومم زندگی میکردم. بعد دیگه اون موقعی که با هم زندگی میکردم یه سری کارهای من اون آزار میداد، یه سری کارهای اون من آزار میداد، ولی من هیچ وقت بهش نمیگفتم، هیچ وقت رو نمیکردم، چون میترسیدم اگه 1 روز اون رو من جدا بشه بگه اوکی پس اگه با هم نمیتونیم بسازیم پس هم جدا شیم، و تو موقعیت اقامت هم تو آلمان به هم میخوره. واسه همین هر موقع من پرسید همه چی اوکیه، من گفتم آره همه چی اوکیه. زبان آلمانی منو تو این 3 سال 4 سال جوری کرد که من تقریبا دیگه کم کسی میفهمه وقتی آلمانی حرف میزنم، کم کسی میفهمه که من آلمانی نیستم، یعنی تمام مدت وقتش رو یا حرفش رو گذاشت رو من، احساسش رو، هرچه یه سری کاره اون من اذیت میکرد، یه سری کاره من اون اذیت میکرد که متاسفانه من میگم چون همه مدت هم اون مدت که با اون زندگی میکردم قصدم این بود که میگفتم خب من که بعد از 3-4 سال از این جدا میشم، خب حالا مثلا الان چی بگم، این همش خودم میخوردمش. بعدش که همون مدت 1 سال بعد اینکه ما ازدواج کردیم با خانم ایرانیم که تماس گرفتم و زنگ زدم گفت میگه منو فراموش کن، من دارم ازدواج میکنم، اون ازدواج کرد. و بعد 1-2 سال که من با این خانم آلمانی ازدواج کردم واقعا اون خانم ایرانیم رو فراموش کردم، یعنی همین الان یه هیچ وقت دلم نمیخواد تو زندگی اون برم یا بخوام زندگی اون رو خراب کنم، چون خوشبخت با شوهرش هم داره زندگی میکنه، منم خوشحالم واسش. ولی چون هم یه جوری عشق به خانم جدیدم واسم هم عاشقش شدم دیگه اونم یه جوری فراموش کردم. بعد اینکه من پاس اقامت دائم آلمان رو به من دادن، یه اتفاق خیلی کوچیک، یعنی من بهش گفتم که من میخوام 3 ماه برم اتریش کار کنم اونجا پول بهتر گیرم، ولی بعد گفت تو که در سال من تو رو خیلی کم میبینم، 2 بار در هفته تو رو میبینم، 3 ماه هم بخوای بری اتریش، یعنی من اصلا نمیتونم اینجوری با تو زندگی کنم، یه چه زندگی که میخوام با هم داشته باشیم، که دیگه من گفتم خب باشه اگه بس نمیتونی با هم زندگی کنیم، من اینه یه بهونه پیدا کردم که ازش بخوام جدا شم، گفتم اوکی پس حالا که نمیتونی با هم زندگی کنیم پس هم زندگی نکنیم، من مطمئن بودم دیگه اقامت آنالسه، من فکر میکنم خیلی راحت این کار. وقتی اون روز ازش جدا شدم به قدری داغون شدم، اولش نه اولش چه دروغ بگم، یکی ما اولش اصلا فکر میکردم خب دیگه الان رها شدم، الان همه کار میتونم بکنم، الان میتونم بیام یه شهر بزرگ هامبورگ کل اونجا زندگی کنم، چون عمم تو کل آشنا تو هامبورگ داریم، میرم اونجا با پسرم و من هر موقع مرخصی از مثلا همون موقع که ازدواج کرده بودم میرفتم کل، میرفتم با پسرم و من میرفتیم دیسکو میرفتیم اصلا خوش میگذروندیم، بعد اون روزی که داشتم دوباره برمیگشتم شهر خودم تنها بودم دوباره غم برم میداشت، یعنی میگفتم دوباره من باید برم تو اون خونه که مثلا خانمم خیلی دوست داشت با شمع زندگی کنه، تا اون خونه برای من تاریک بود، ولی من هیچ وقت بهش نگفتم که این خونه تو برای من تاریکه، من نمیتونم تو این خونه زندگی کنم، همون چیزی میپرسیم میگفتم همه چی اوکیه، من راضیم و خوبه خیلی خوشبختم از زندگی، در صورت که حالا ما هم با هم مسافرت های زیادی هم مثلا میرفتیم تو این وسط که مثلا 2-3 روزه مسافرت دو سه روزه که خیلی واقعا به منم خوش میگذشت، و واقعا تمام این مدتی که فکر میکردم یه روز از خانم میخوام جدا بشم از این روز ترس داشتم که بخوام جدا بشم و کم بیارم، چون یکی که به آدم اینقدر محبت میکنه 100% محبتشو عشقشو همه نیروشو میذاره رو من، یه احساسی به دست میاد که اون روز باید خیلی روز سختی باشه من بخوام از این جدا بشم، و اینم باید بگم که خانم من فقط یه مادر داره تو آلمان، هیچ اصلا همه فامیلا و عمو و عمه و همه اینا یا پیر شدن مردن و هیچ کس دیگری رو نداره، بعد مالیش هم خوبه، هر موقع من کمک مالی میخواستم همه جورش به میکرد و همیشه هم من بهش پس میدادم و به این مطمئن بود، واسه همین خیلی خلاصه اون روزی که ما هم جدا شدیم اون موقع اول راستش رو بخوام بگم حتی دوست دخترم گرفتم، ما اون روزی که ازش جدا شدم نه اون روز، حالا مثلا یه دو سه هفته بعدش حتی یکی همکاره جدید پیدا کردم و چند وقت هم با اون بودم و اصلا زیاد به این مثلا فکر نمی‌کردم، هر موقع با هم حرف زدیم میگفتم آره این چیزی یک تموم شده و فلان و اینا، ما البته هم طلاق بگیریم بهتر، ما مثل هم نیستیم به هم نمیخوریم، تو یه آدم دیگه هستی من یه آدم دیگه هستم و من تو این شرایط اینجا نمیتونم زندگی کنم، من دوستم برم شهری که بزرگتر باشه کانتاکت با آدمای ایرانی داشته باشم، دوستم دوستای ایرانی هم داشته باشم، نمیخوام که تنها باشم.
من یه نکته کوچیک، من فقط 3 دقیقه و نیم دیگه وقت دارم، ممنون میشم اگر کوتاهش کنی که به یه نتیجه برسیم. جان
بعدش الان من به این الان ما ازش جدا شدم و اون تمام سعیشو داره میکنه که ما دوباره با هم بشیم، حتی میگه من حتی خودم رو عوض کنم، حاضرم من نمیتونم یه هر دوست رو بیام یه حفظ شرز نمی کنم، ولی اینه یواش یواش تو چرا اون موقع به من دروغ میگفتی، چرا نمیگفتی که از ناراضی که ممکنی یه تغییر بدیم که به نفع تو هم باشه، بعد اصلا الان دیگه نمیدونم الان واقعا
ببین عزیز تکلیف موضوع روشنه، تو یه آدمی هستی که متاسفانه به دلیل از دست دادن پدر مادر تو 8 سالگی خب شدیداً آسیب خوردی و بدنم زندگی بسیار سخت و مشکلی داشتی، ضمناً بچه باهوشی هستی و یه مقدارم آدمی هستی که زنده میمونی و سرت رو از آب بالا میگیری و اومدی اونجا، هم که اومدی بعدن تو رو فرستادن به یه دهی و تو اون شرایط قرار گرفتی، بعد اون خانم هم که از تو 14 سال بزرگتر بوده یه زن تنهایی بوده که دنبال مالکیت بوده، بعدن با یه دیسیپلین آلمانی بزرگ شده بوده و دنیا رو خیلی بسته و محدود می‌دیده، تو هم اونجا دیده، نتیجتا تو به او سخت احتیاج داشتی، تو از نظر مالی احتیاج داشتی، از نظر دوست احتیاج داشتی، از نظر جنسی احتیاج داشتی، از نظر زبان احتیاج داشتی، از نظر اقامت احتیاج داشتی، رفتی سراغ اونم دنبال یه پسر جوونی می‌گشته که به هر حال مشغول باشه، اینجا دائما باهاش باشه، در اختیارش باشه، کنترلش باشه و بتونه داشته باشه. ما یه رابطه مادر و فرزندی داشتید ولی با هم رابطه جنسی داشتید. بنابراین رابطه شما رابطه زن و شوهری نبود. تو هم تو مدتی که به او احتیاج داشتی، کوشش می‌کردی او رو خوشحال و راضی نگه داری، همونطوری که او هم به تو احتیاج داشته، مواظب و مراقب تو بوده. ولی اصولا این رابطه هم به دلیل فرهنگی، هم به دلیل نوع زندگی که تو دوست داری و میخوای داشته باشی و نوع زندگی که او داره از اولش معلوم بوده گذراست، درست بس که تو وسط یه جاده دو روز برف یه جایی بیاد تو یه هتلی گیر کنی بمونی، تو اون هتل هم دو روز بمونی، ولی معناش نیست که تمام عمرت میخوای وسط راه بمونی. به نظر من تو درست نبوده که از او سوء استفاده کنی، ولی به نظر میرسه که نکردی اونقدر. او هم قرار نبوده که این فرض و توهم داشته باشه که یه پسر گم شده تنهایی رو اینجا رو پیدا کرده وسط این بیابون بره، میتونست به تو کمک کنه، میتونست با تو دوست باشه، ولی قرار نبود تو رو تا پای ازدواج بکشه که مسئله زن و شوهری باشه. البته اگر به خاطر اقامت این کار کرده، خب یه قصه دیگری است. یه رابطه به نظر من خاصی است. دقیقاً. حالا من پیشنهادم به تو این است که این رابطه تو نمیتونی توش بمونی عزیز. چون اگر تو این رابطه بمونی، بعد از این مدتی از خودت متنفر میشی، از اون متنفر میشی و کار دست میاد. بهتره صمیمانه و دوستانه واقعیت‌ها رو درسته. به تو میگه چرا این کار کردی؟ من محتاج بودم. چاره‌ای نداشتم. گرفتار بودم، نگران.
من خیلی با
نه راحت تو... نه صبر کن عزیز. حرف دوباره از این است که من از تو خوشم میومد، تو محبت کردی، تو مهربون بودی، تو خوب بودی، ولی من تو آینده ای نمیتونیم داشته باشیم. اونجا مسئله است. من احتیاج به زندگی دارم، احتیاج به ازدواج دارم، با یه ایرونی دارم، بچه با دار باید بشم، و بنابراین این آینده هست که من اشکال من تو است. بنابراین من به تو سر میزنم، فعلا هم برای مدتی با تو یعنی با تو هم در ارتباط خواهم بود، تو رو در جریان زندگی میذارم، ولی اینکه او بیاد شهر رو عوض بشه و بهتر بشه و اینا، هیچ کدوم از اینا کار نمیکنه. این نمیتونه آینده ای تو باشه. شما یه دوران کوتاهی سخت به هم محتاج بودید، دوتایی گم شده بودید، همدیگه رو پیدا کردید، تو حالا خودت رو پیدا کردی و داری میری و اون همچنان گم شده، قرار هست که با تنهایی خودش بسازه. اینی که شرایط خوبی داره، نه، احتیاج به کمک یه روانشناس داره. تو هم شاید احتیاج به کمک داشته باشی، باید این بند ناف رو ببری و بری دنبال زندگیت. این رابطه آینده ای نداره و درست است که به هم علاقه من بودی، درست است که از هم استفاده کردید، به هم استفاده رسونید، ولی این دوران تموم شده است. یه تجارتی بوده، یه بیزینسی بوده عزیز که به پایان رسیده. خودم بی خودی اذیت نکنه، احساس بدی داری، میفهمم. چند ماهی هم با تو خواهد بود، دلیلم نداره حرفی بزنی که او رو اذیت کنی و ناراحتش کنی، ولی در عین حال هم باید واقعیت‌ها رو بدونی که این رابطه حتماً و هرگز به جایی نخواهد رسید، و چون چنینه بهتره حالا که جدا شدی به این جدایی ادامه بدی. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، مواظب خودت باش. اگه موقع حرف دیگه داشتی بیا روی خط با هم صحبت اون ادامه می‌خوایم. شور ازم خواهش میکنم عزیز، تمنام کنم. بای شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می‌شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393 www.drturshizi.com.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
من پرویز فیروزکا
و من طناز فتحی
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم
همچون گذشته شنونده برنامه رنگین کمان باشید.
هر سه شنبه و چهار شنبه 6 تا 7 بعد از ظهر
و هر پنج شنبه و جمعه 5 تا 7 بعد از ظهر.
How clean is your tap water? Well, according to recent news reports, the water right out of your tap may contain levels of prescription drugs, recycled sewage, and other chemicals that are just bad for you. Some get filtered out, some don't. Now, from Aquasana, there's a new way to get great tasting and guaranteed healthy drinking and bathing water for your entire house for less than $800 with a whole house water filter system. When you shower and bathe in clean water, you'll notice softer skin and hair in 1 week, guaranteed. Learn how you can have clean, healthy water for your entire house for less than $800 or 12 easy equal payments. Call today and save $200. 800-608-1413. 800-608-1413. 800-608-1413. Or visit showerfilter.com.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد.